از سمت قله های پر از سنگ و برف گیر، عطار دور گرد رسیده است ناگزیر. پیچیده بوی آتش و اسفند در زمین، پیچیده بوی نم نم باران در این مسیر. حالا بهار آمده با بالهای خیس، با نغمه های خاطر انگیز از حریر. او آمده است از طرف دشت سربلند، او آمده است از طرف کوه سربزیر. او آمده است ساز دهل را بپا کند، در دره های طوس و سمرقند و تنگ شیر. حالا که رو با دف ما رو می زند، حالا که شعر می وزد از جانب کبیر، باید به روزگار بخارا سفر کنیم تا روزگار حافظ و قابوس وشمگیر، تا عصر شاهنامه و دوران باستان، تا عصر عشق، عصر اساطیر بی‌نظیر.
به به از این نوای ساز و دهل و صدای گرم شاعر و این بهاریه دلنشین و پرمغز، با شعری از موسی عصمتی، شاعر نابینا و توانای خطه خراسان شروع می کنیم بسته صوتی این هفته رو. آخرین شماره از بسته صوتی ایران سپید در سال 1399. سلام می کنم به شما، من امید هاشمی هستم و بهتون خوش آمد میگم. خوش اومدین به تحریریه روزنامه ایران سپید. یک سال با بسته های صوتی با شما همراه بودیم، گزارش و خبر و تحلیل و گفتگو تقدیم شما کردیم. امیدوارم مورد توجه واقع شده باشه و این آخرین شماره از بسته صوتی ایران سپیده که در سال 1399 تقدیم شما میشه. نخواهیم بود در کنارتون تا نیمه فروردین و در سال جدید باز با بسته های صوتی با شما همراه خواهیم شد. اما چه خواهیم داشت در آخرین شماره پادکست ایران سپید؟ این هفته بسته صوتیمون رنگ و بوی غیر خبری خواهد داشت. با رازیه کباری شروع میکنیم که گزارشی رو برای این شماره از بسته صوتی ایران سپید آماده کرده درباره نقاشی کردن نابیناها، چه اونها که از بریل به عنوان ابزاری برای نقاشی استفاده میکنن و چه نقاشانی که رنگ روغن یا ابزار دیگر رو استفاده میکنن. محدثه جعفری در یک گزارش مفصل به سراغ اون دسته از نابینایانی رفته که در شهرها و استانهای گوناگون کشور به عنوان مشاور شهردار و فرماندار و استاندار دارن فعالیت میکنن. جعفری درباره ثمره فعالیت‌هاشون در طول یک سال گذشته ازشون پرسیده. گزارش ورزشی ما که سرمدی عهده‌دار تهیه‌اش بوده اختصاص پیدا کرده به یک گفتگوی مفصل 12 دقیقه‌ای با رئیس فدراسیون نابینایان درباره امسال و سال آینده ورزش نابینایان و کمبینایان. آشنایی با موتور خودرو به ایستگاه آخر رسیده. جواد احمدی، تکنسین نابینای خودروهای سواری، به قول خودش ترمز و کشیده و با معرفی سیستم ترمز خودروهای سواری به کار خودش پایان داده. کم و خمهای خانداری در آستانه نوروز بخش دیگری از بسته صوتی ماست که فاطمه ظرافت انگیز اونو تهیه کرده. مجید سرایی به سراغ رادیو رفته، این دوست همیشگی نابینایان در ایران و احتمالاً جاهای دیگه دنیا. سرایی یه گزارشی تهیه کرده راجع به یکی دوتا از برنامه‌هایی که قراره در طول 13 روز عید از رادیو پخش بشن. او همچنین با ساخت قسمت 4 از مینی سریال ساختمون 53 به مرور تاریخچه مرکز رودکی پایان داده. باعث خوشحالی ماست که شما شنونده بسته صوتی ایران سپید هستید. با ما تا آخر این بسته همراه بمونید. در آغاز راه شما رو تنها میذارم با رازیه کباری و نقاشان نابینا.
بهمن ماه امسال دومین دوره نقاشی برای کودکان تهرانی توسط معاونت اجتماعی شهرداری برگزار شد. خانه هنرمندان میزبان این نمایشگاه مجازی بود که در آن نقاشی های برگزیده کودکان تهرانی به نمایش گذاشته شد. در داوری نهایی مسابقه محمد دولتپور، دانش آموز نابینای مجتمع شهید محبی، با عنوان رتبه اول مسابقه برگزیده شد. دولتپور دانش آموز کلاس 8 این مجتمع است که نقاشی خود را به صورت بریل برای مسابقه ارسال کرده. برای آشنایی با شیوه نقاشی این دانش آموز عزیز با او گفتگویی داشتم. از او درباره موضوع مسابقه و تجربهش از نقاشی بریل پرسیدم.
موضوع اینه که شهریه که دوست دارم از پشت پنجره ببینم. مدارس دیگه هم بودن، مثلا تنها مدرسه منو کلن ما یک گروه در واتساپ داریم که خب گذاشتن اونجا و خب ما هم خبر رو دیدیم و گفتیم ما هم شرکت بکنیم.
چه نقاشی کشیدید؟
من یه نقاشی کشیدم که یه صفحه بریل رو کلن پر کردم، مثلا ماشین کشیدم، یه دوتا درخت کشیدم، بعد یه دو سه تا پروانه و دو تا خونه و یه مسجد و دیگه عرض بکنم خدمتتون که دیگه آسمان و خورشید و ابر اینا رو کشیدم.
شما بینایی داری؟
نه
هیچی؟
دارم یه کوچولو
کم، یعنی
یه کم دیدم.
بله، بعد این چیزایی که کشیدی خودت دیدی تا حالا؟ یعنی
بله من قبلا بینا بودم.
بله، پس کاملا تجسم میتونستی بکنی.
بله.
چه شکلی کشیدین؟ با چه وسایلی؟ با ماشین پرکینز یا لوح و قلم؟
من واسه آسمانم که خود 6 نقطه کشیدم به بریل، یه خط رو پر کردم، مجبور شدم با ماشین پرکینز بنویسم، یعنی بکشم در اصل، ولی خب باقیشو با لوح‌قلم.
آها، آسمون 6 نقطه زدی درسته؟
بله بله.
بعد
پر کردم.
آها، چیزای دیگه چه کار کردی؟ موارد دیگه میتون توضیح بدی بهمو؟
بله خب مثلا خب حالا که آسمون از بالا شروع میکنیم، ابر، خب من یه ستاره پشت سر هم زدم، دو خط ستاره زیر هم کشیدم. بعد به درازا هم یه 3-4 تایی پشت سرم چسبوندم، مثلا ابر باشه 4 تا ابر کشیدم. بعد دیگه خب خورشیدم، حالا به هر نحوی بود که کشیدم که گرد بشه. من بار اول من 2 نسخه نقاشی داشتم، یکی نسخه اصلیش بود، یکی هم نسخه اصلاح شده. حالا من بردم هر دوشون، حالا نسخه اصلیشو که فرستادم اونتا، هر دوشونه، یکیشونه که یه نفر ازم خواست یادگاری واسش بفرستم، اون یکیو که اونجا تو خانه هنرمندان قابش کردن، نسخه اصلاح شده شد. مثلا خوشیدم نسخه اصلیش مثلا 8 ضلعی بود، چون به بریل نمیشه گردی کشید. بعد نسخه اصلاح شدهش یک راهی بزنم مثل که گفتم اینو بنویسم مثلا یک کمی گردتر بشه، بیشتر شبیه خورشید بشه.
یعنی چه راهی؟ چی کار کردی؟
این نمیشه، باید عملی بشه.
یعنی جا به جا کردی هی لوحو؟
نه لوح جا به جا نکردم، لوح ترجش بود. مثلا شما فرض کنید از بقله این بخوام شروع بکنم، نقطه مثلا شما فرض بکن 1 و 2 و 3 و مثلا زدم، اون برش 4 و 5 و 6 مثلا بالاش مثلا نقطه 1 و 4 پایینش هم 3 و 6. حالا در بین این خطوط خب مثلا شما فرض کنید من 2-4 زده باشم، یا مثلا
سعی کردی گردش بکنی.
بله.
ماشین چطور؟
ماشین ما در از یک شیر شبیه یکی ونی اتوبوسی چیزی خب مثلا آوردم. چیکار کردم؟ 6 نقطه 6 نقطه زدم توی خط. مثلا شما فرض کنید 10-12-13 تا 6 نقطه زدم تو یه خط، خط پایینیشم به همین ترتیب چسبونده، البته یه خط فاصله ندارم چسبونده، مثلا این بدنه ماشین. لاستیکشم 3 تاره زدم، یکی جلو یکی عقب.
بله.
من به نماد لاستیک ماشین خب مثلا احتمالا ون و دیدید به چشکلی هستش دیگه، مثلا سخت باشه گذاشتم دیگه پنجره و اینجور چیزا. مثلا مربع کشیدم دیگه بالا سرش. بله اینطور.
یعنی تقریبا تمام سفر رو پر کردین با چیزایی که
بله
میتونست بیرون از خونه باشه. درسته. بعد این شیوه نقاش رو توی مدرسه یاد گرفتید؟
نه من هیچ جایی یاد نگرفتم، من خودم کشیدم.
کاملا ابتکاری بوده.
بله چون اصلا شما هر جا بگردی اصلا به هیچ وجه دست کم من ندیدم معلم نقاشی برای پیدا نمی‌کنم.
الان شما وقتی که این اطلاعیه توی گروه مدرسه گذاشتن، بچه های نابینای دیگه هم شرکت کردن؟
ببینید نه، من نقاشی خودم هم به بریل فقط اینجا تنها بود، نقاشی های بینایی بودش، ولی بریل مال خودم تک تنها بود.
اما نقاشی برای نابینایان از سالها پیش مورد توجه بوده. از هاشم بدریک نقاشی را با رنگ‌های روغنی و به صورت برجسته و قابل لمس برای نابینایان آموزش می‌داد تا دیگرانی که تجربه‌های مشابهی را داشتند. از بین نابینایانی که به نقاشی علاقه نشان دادند، حاتف شرار در تهران و شهرهای دیگر نمایشگاه‌هایی از نقاشی خود دایر کرد و علاقمندان را به دیدن آثار خود دعوت کرد. او درباره اینکه این شیوه نقاشی از چه زمانی آموزش داده می شد و او چگونه و کجا این آموزش ها را دیده است می گوید.
سال 1382، یعنی نزدیک به 18 سال پیش، مرد بزرگواری رو باهاش آشنا شدیم که ایشون نقاشی رئال رو به سبک در واقع با رنگ روغن کار کرده بودن با دوستان نابینایی که قبلن سابقه بینایی داشتن، مثل جانبازان یا کسانی که بعدن نابینایی در واقع در حادثه یا اتفاقی نابینا شده بودند. و ایشون اومدن با نابینایانی این پروسه رو تجربه کنند که اصلا سابقه بینایی نداشتند. من قبل از این باید عرض بکنم که خود من، پدرم و خواهرم نرگس شرار و استاد عباس شرار هر سه نابینای مطلق هستیم. البته فقط نور و تاریکی رو تشخیص میدیم، اما هیچ تشخیصی از رنگ و تصوری از شناخت رنگ ها نداشتیم و نداریم. یعنی اینکه اگر به من بگن بنفش چجور رنگیه یا آبی، از نظر تئوری اون رو کاملا میشناسم، اما تصوری ازش نداشتم. و چون توی طبیعت رفته بودم و خب خیلی بچه فعال و کنجکاوی بودم در دوران نوجوانی و کودکی، کوه، دریا، روی درخت، این طرف اون طرف تجربه کرده بودم. خب ممکنه بپرسید که کوه به اون بزرگی رو چطور تصور کردی؟ خب اجسام کوچک شده اونها رو من خیلی وقتا تصور میکردم، یا توی کوه وقتی که میرفتم دست میزدم به سنگ و متوجه میشدم، یا مثلا خورشید رو مثل یک لامپ گرد میدیدم، اما اینکه تصوری ازش داشته باشم که چه رنگ هست اصلا نمیتونستم تشخیص بدم. توی کوه خب به سنگ ها دست میزدم، یا از دور که با ماشین رو حرکت میکردیم توی جاده فقط احساس میکردم که یه حالت مثلثی شکل هست، البته نه کامل مثلثی که کامل کامل مثلثی شکل باشه. میخوام بگم که مقداری از تصورات ذهنی خودم رو ترکیب کردم با بسیاری از آموزه هایی که از اون مرد بزرگ گرفتیم به نام مرحوم سعدالله احمدی. مرحوم سعدالله احمدی سال گذشته فوت شدند و یکی از معلمان بسیار بسیار خوب نقاشی در حوزه نابینایان بودند، روحشون شاد. چند سالی وقفه افتاد در این ماجرا و یکی دو تا نمایشگاه گروهی برگزار کردیم. البته این رو بگم که سال 82 من و خواهرم نرگس و چند تن از نابینایان دیگه رفتیم کلاس نقاشی کار کردیم. بعدها من اومدم رنگ روغن رو تغییر دادم به رنگ آکریلیک، چون زودتر خشک میشد و میتونستم وقتی یه رنگی رو روی بوم میگذاشتم سریع خشک میشد در عرض نهایتا یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت، و بعد اگر نیاز بود رنگ دیگری روی اون کار بکنم انجام میدادم. ولی رنگ روغن چون طول میکشه، چند روز، شاید دو هفته سه هفته طول بکشه، خب زمان میبرد. یه مقداری از کارهام هم حجم کار کردم، نه به صورت حجمی که خیلی حالت مجسمه سازی باشه یا مثلا روی بوم که میگذاریم خیلی زمخت باشه، نه، حالت تقریبا مثلا مثل خط بریل که روی کاغذ کشته میشه اون برجستگی رو داشت، ولی یعنی قابل لمس بود ولی خیلی هم زمخت کاری نمیشد، چون در هنر باید یک ظرافتی هم وجود داشته باشه. با خمیر کاغذ که اصطلاحا پاپیوماشه بهش میگن، یا خمیر سرامیک و تکسچرهای مخصوص که نام خمیرهای مخصوص نقاشی هست کار کردم و روی اونها رو هم رنگ میکردم. البته خیلی از نقاشی های منم هست که بدون حجم و رنگ طبیعی داره، و اینو باید عرض بکنم که نقاشی های من، خب بعدن کارهایی که روش صورت گرفت عرض کردم، همینطور که گفتم آموزه هایی رو دیده بودم، و بعد معلم دوم من برادرم هانی شرار که خودش استاد خوشنویسی انجمن خوشنویسان بود و نقاشی خط کار میکرد با من آموزش داد. اولین نمایشگاه من در سال 97 در موزه مرحوم دکتر حسابی بود، و بعد خب در خانه هنرمندان شهر اصفهان، بعد در یکی از فرهنگسرای تهران، چند ماه بعد دوباره یه سری نقاشی، بعد سال گذشته در گالری گویا که تمام آثار رو شهرداری تهران برای موزش خریداری کرد، و آخرین نمایشگاه من تقریبا قریب به دو هفته پیش افتتاح شد در امارت هنرمند در شهر هنر، یعنی شهر اصفهان. من مجموعاً 5 نمایشگاه انفرادی داشتم و 2 نمایشگاهی که گروهی بوده شرکت کردم. اونچه که من از نقاشی انتظار داشتم و دوست داشتم، خب احساساتی بود که روی اون کار میکردم. این رو هم بگم که برادرم هانی به صورت آکادمیک رنگها و فرمها رو و تمام زوایای نقاشی رو به صورت خیلی حرفه‌ای و پروفشنال با من کار کرد، و تئوری رنگ‌ها و حتی ترکیب رنگ‌ها رو من آموختم. یعنی الان کاملا میتونم چه جسمی چه رنگی داره، یا ترکیبش چه رنگ‌هایی میشه، یا چه رنگ‌هایی رو با هم ترکیب کنیم چی میشه و چطور میشه و تلفیق کنیم. ضمن اینکه خب ممکنه این سوال پیش بیاد که رنگ‌ها رو از کجا تشخیص میدم. خب روی تیوب‌های رنگ میشه به خط بریل نوشت یا مثلا رنگ‌های اصلی رو به ترتیب روی پالت یا جایگاهی که هست می‌گذاشتیم و بعدها رنگ‌ها رو به ترتیبی که حالا حفظ می‌کردیم می‌گذاشتیم و استفاده می‌کردیم. یک سری از چیزهایی هم که خب بوم رو تقسیم می‌کردیم به چند قسمت، شاید دو یا چند قسمت، که اوائل با کش یا نخ این کار رو می‌کردیم. خب بعدن می‌خواستیم اونها رو برداریم، روی رنگ که می‌خواستیم بکنیم اثر می‌گذاشت، ممکن بود اشکالاتی رو همراه داشته باشه. اما من با طراحی و مشورتی که با دوستانم داشتیم یک سری وسایلی رو دستا ساختیم که حالا یه مقداری از سطح تابلو بالاتر قرار میگیره و حالت خطکشی که زیرش پایه داره که بتونیم سطح رو به چند قسمت تقسیم کنیم. خیلی از دوستان نابینا و برخی از دوستان بینا هم نقد کردن نقاشی نابینایان رو. خیلی ها گفتند این صنعته، خیلی ها گفتند کاریست آب در هاون کوبیدن، و خیلی از دوستان نابینا حتی ما رو هم به تمسخر هم گرفتن. اما اون چه که من به دنبالش بودم اعتقاد قلبی و شخصی من بود که دنبال کردم و خدا رو شکر تونستم حالا در نوع خودش کار کنم. البته این رو هم بگم که ممکنه از نظر حرفه‌ای که دوستان بینا میبینند دچار اشکالات و ایرادات فنی هم باشه، اما خب باید تصور یک نابینا رو ببینند، چون در هنر ما صرفا نقاشی عیناً اون چیزی نیست که میبینیم و نقاشی میکنیم، چون اون میشه یک تابلوی نقاشی که تابلوی عکاسی میشه، چون عکس دقیق تر هم اجرا میکنه. و ضمناً این که خب نقاشی رئال فقط کار نکردم، سورئال بود یا انتزاعی هم، خب اون چیزی که تصورات خودم بود کشیدم و کار کردم.
و اینک قصد دارد این شیوه نقاشی را به نابینایان دیگر نیز بیاموزد و در این باره میگوید:
امیدوارم که موفقیت آمیز باشه و در آینده نزدیک با برادرم هانی تدریسی رو شروع خواهیم کرد، ورکشاپ هایی رو در سراسر کشور آغاز میکنیم و کلاس های نقاشی برای دوستان نابینا راه اندازی خواهد شد.
سلامی بهاری به مخاطبان همیشگی ایران سفید. من مهندسه جعفری، خبرنگار اجتماعی این رسانه، خوشحالم فرصتی شد تا پیشاپیش سال 1400 رو به همه مخاطبانمون تبریک بگم و امیدوارم در این سال جدید بتونید به همه آرزوهاتون دست پیدا کنید. سال 99 سالی بود برای من پر از چالش، چون که در آغاز این سال یه نفس کوچولو وارد زندگیم شد. به همین خاطر 6 ماه اول سال رو کنار همکارانم نبودم و به دستورالعمل‌های خانم کباری برای نگهداری از فرزند عمل می‌کردم. سالی که گذشت برای همه ما سال متفاوتی بود، برای اینکه بعد زندگیم رو با الگوهای جدید جفت جور می‌کردیم، مثل دورکاری ما ایران سفیدی‌ها، که البته این دورکاری برای من هم خوب بود هم بد. خوبش برای این بود که خودم میتونستم از دخترم مراقبت کنم و درگیر مهد کودک نمیشدم، و بعدش برای این بود که شیطنت‌های دختر کوچولوم عملا نمیگذاشته از کارم در بیارم و با کلی گنگستروازی مجبور بودم مصاحبه بگیرم و فایل‌های صوتیمو پیاده کنم تا صداش تو فایل‌های صوتیم نباشه. اما گهگاهی هم صدای دخترم نفس توی مصاحبه‌ها بود. به همین خاطر از همتون عذرخواهی میکنم. برای آخرین پادکست صوتی ایران سفید توی سال 99 یه گزارش آماده کردم در مورد مشاوران معلول، افراد دارای معلولیتی که به سمت مشاوری مسئولان مختلف، چه شهری، چه بهزیستی و چه فرمانداری و استانداری انتخاب شدن و دارن فعالیت میکنن. میخوایم ببینیم آیا حضورشون ثمر بخش بوده و تونستن گره‌ای از مشکلات افراد دارای معلولیت تو حوزه‌های مختلف باز کنن. در ادامه میشنوید صحبت‌های ناصر سرگران، مشاور فرماندار شهرستان سقز، جمال احمدی، مشاور شهردار شهرستان دیواندره از استان کردستان، نصرالله ابراهیمی، مشاور استاندار کردستان، و سجاد سنجری، مشاور مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در امور معلولان رو میشنوید تا بدونیم که این مشاوران معلول در خصوص سوال ما چه نظری دارن. و در پایان برای همه ایرانیان سالی پر از برکت و شادی و اتمام این ویروس منحوس رو آرزو می کنم. شاد باشید.
سلام و وقت بخیر. سرگران هستم، مشاور حوزه افراد دارای معلولیت، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز، در خصوص مزایا و معایب احتمالی مشاور بودن مسئولان نکاتی رو خدمت بزرگواران عرض می کنم. البته بنده کمتر از 6 ماهه که حکم مشاور فرماندار رو دارم و شاید این مدت کمی برای ارزیابی باشه. طبیعتاً مشاور مسئولان بودن می تواند مزایایی رو برای جامعه افراد دارای معلولیت در پی داشته باشه، از جمله این که به تبع مشاور بودن می شود از اطلاعات بیشتری در دستگاه های مربوطه اطلاع یافت و این اطلاعات رو در اختیار گرفت و برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت از اونها کمک گرفت. خدماتی که احیانا عرضه میشه به موقع حضور پیدا کرد و از مسئولین خواست که این خدمات رو هم به افراد دارای معلولیت تسری بدن، در حالیه که ممکنه بدون حضور ما از این خدمات اطلاعی پیدا نکنیم و به سادگی از کنار موضوع گذشته بشه. همچنین در تصمیم گیری ها میتونه نقش به سزایی داشته باشه. در خیلی از جلسات که ورود پیدا میکنیم میبینیم که اصلا مسئله افراد داره معلولیت دیده نمیشه، در حالی که هیچ هزینه‌ای نداره و میشه با یک پیشنهاد ساده این مسئله رو مطرح کرد و به افراد دارای معلولیت هم تسری داد. مهمترین مزیتش هم اینه که افراد دارای معلولیت به بوته فراموشی سپرده نمی شوند. انجمنها و تشکلها و سایر فعالان می توانند از طریق مشاور مسائل و چالش ها رو به مسئول مربوطه اطلاع بدن. چنانچه خود فرد مشاور دارای توانایی هایی باشه از حیث فردی و آشنا و مسلط به مسائل افراد دارای معلولیت باشه و در درجه دوم پیگیر باشه و خلاقیت داشته باشه، من فکر میکنم میتونه مفید باشه، چون واقعیت اینه که انتصاب مشاوران، حالا به کم کم به اون معایبش هم برسیم، از سوی مسئولان به 2 طریق انجام میگیره. یا مسئولانی هستن که خودشون احساس نیاز کردن و میگن در حوزه افراد دارای معلولیت مشاور منصوب میکنن و اگر چنین مسئولی با رصد مسائل خودش به این نتیجه رسیده که یک فرد دارای معلولیت رو به عنوان مشاور منصوب کنه، به نظر میرسه که نهایت بهره هم خواهد جست در مشورت ها. اما اگر تحت فشار و تأثیر انجمنها و فعالان بوده که باید به حق هم باشه چنین مطالبه گری، معمولا یک حکمی به صورت سوری صادر میشه. در این بخش اگر اون فرد مشاور خودش توانمند باشه و پیگیر باشه، به نظر میرسه میتونه کاملا اوضاع رو در اختیار بگیره و خودش رو به مسئول مربوطه تحمیل کنه و از مزایای مشاور بودن نهایت بهره رو برای جامعه هدف دنبال کنه. اما واقعیت معایبی هم داره. گاهن ما میبینیم افراد بسیار فعال در این حوزه جذب مشاور مسئول مربوطه میشن و خواه ناخواه به نوعی یک محافظه‌گری ممکنه به دنبال موضوع هم بیاد. یعنی فرد مشاور کمی و کاستی های دستگاه مربوطه رو میشناسه و از این به بعد نمیتونه بی محابا طلب کنه، بخواد و خواسته جامعه هدف رو منتقل کنه. در نتیجه این که فردی که قبلا منتقد بوده ممکنه کم کم از حالت منتقد بودن به یک پاسخگو در بیاد، یعنی مجبور باشه به جامعه هدف مدام پاسخ بده و نگرش های مسئول مربوطه رو بگه. مثلا اینکه در این حوزه شما مناسب سازی میخواید، یعنی کمبود اعتبار وجود داره و چالش ها رو بیشتر برای جامعه هدف توجیه کنه. و من فکر میکنم اگر مسئولی خودش شخصا تماس نگیره با اون فرد مشاور و در حوزه‌های مختلف مربوط به افراد داره محدودیت مشورت نگیره، به نظر میرسه اون فرد مشاور بهترین راه حل اینه که از این عنوانی و از این برچسب انصراف و استعفا بده که بتونه از طرق فعال اجتماعی بودنش دست کم بتونه مطالبه گریش رو ادامه بده. اما من فکر میکنم هرگاه مسئول مربوطه در حیطه مربوط به افراد داره معلولیت تماس بگیره یا مسائل رو ارجاع بده، اونجاست که ما با موفقیتی نزدیک میشیم. ما در شهرستان سقز در مدت اخیر فکر میکنم مهمترین دستاوردمون این بوده که با همون نگاه اولی که عرض کردم میشه به دستگاه های مربوطه راه پیدا کرد و رؤسای دستگاه های اجرایی در سطح شهر با این دید که این فرد مشاور فرمان داره بهتر پاسخگو هستن، پاسخ میدن انصافا، و ما تونستیم اون بحث دسترسی به آسانسور برای افراد داره معلولیت رو در نقشه ها با این اهرم وارد کنیم. شاید قبلا هم درخواست میدادیم خیلی توجه نمیشد، ولی این بار در مقام مشاور فرماندار بودن بهتر پاسخ دادن، استقبال کردن و حرفا رو بهتر بشنوند. این یک واقعیته و نامه‌ای رو فرماندار هم ازش خواستیم صادر کرده که بنده از تک تک دستگاه های اجرایی دارم بازدید میکنم، گزارش مفصل اون که شامل موانع احتمالی افراد داره معلولیت در این دستگاه اجرایی به تناسب شرح وظایفی که دستگاه ها دارن و همچنین پیشرفت هایی که این دستگاه های اجرایی در این حوزه داشتن و در نهایت پیشنهاداتی که همراستا با قانون حمایت از حقوق معلولان تهیه میکنم و به فرماندار ارائه میدم که این رو ما بتونیم در جلسه شورای عالی اداری شهرستان هم در مورد این گزارش و وظایف دستگاه ها صحبت کنیم. اینها اقداماتی است که در این مدت اندک انجام شده. هرگاه خود مسئول مربوطه که فرد رو منتسب کرده به عنوان منصوب کرده به عنوان مشاور شخصا پیگیر باشه و نظر خواهی کنه، اونجاست که ما اثرش رو بیشتر میشنویم. فعلا من بودنش رو توصیه میکنم، هرچند به عنوان که ازش یک بت بسازم قطعا این کار رو نخواهم کرد.
جمال احمدی هستم، با تخلص توانا، دوستان در فضای مجازی به توانا بیشتر من نشناسن. بنده به عنوان مشاور مهندس محمد خانی شهردار وقت در آمدم. البته تا الان اینو بگم بدون هیچ حقوق و مزایایی ما شروع کردیم به کارهای شروع خطوط نابینایان و مناسب سازی اصولی. از سال 96 ما تا الان خیلی کارها انجام دادیم. این که شما بفرمایید که آیا واقعا تأثیر داشته یا نه، صد درصد تأثیر داره، مگر اینکه مشاور شهرداری بخواد مطالبه شخصی از شهردار داشته باشه. چون اگه اینجوری باشه چطور بگم، دیگه وارد اون سیستم شهرداری میشه و نمیتونه هیچ انتقاد و مطلبی رو از شهردار و مسئولای عمران بخواد. من از اون سال تا الان تقریبا امسال دیگه مشاور شهردار نبودم. البته شهردار همیشه لطف دارن تو جلسات بنده رو مشاور خودشون میدونن، ولی چون بنده گفتم باید حکم داده بشه به بنده، من هیچ موقع نگفتم مشاور شهردار هستن تو مطالبم. سال 94 شروع کردیم به جلسات، سال 95 اینو به کمیته مناسب سازی تشکیل دادیم. چون اول جلسه بود فقط تو بهزیستی انجام میشد، بعدش ما اینو بردیم فرمانداری، یعنی خود فرماندار مسئول جلسه بشه، مسئول این کمیته بشه. کمیته مناسب سازی که تشکیل شد کارها بیشتر و بهتر انجام شد در این مدت. خدا رو شکر نسبت به شهر کوچکمون، نسبت وضعیت اقتصادی اینجا، نسبت بیکاری و معیشتی اینجا کارهای خوبی انجام شده در استان کردستان شهرستان دیواندره.
خب به عنوان فردی که حالا از ویلچر استفاده میکنه و معابر و رفت آمد و قطعا برای افرادی مثل شما بسیار مهم هست که مناسب سازی شده باشه، خب از اون سالی که شما به عنوان مشاور انتخاب شدید تا الان چقدر اتفاقات مثبت و حالا اون دسترسی ها و مناسب سازی ها برای حالا هم نوعان خودتون توی دیوان دره اتفاق افتاده؟
والا از کنم من به خاطر مشکلاتتون من نزدیک 80-85 درصد معلولیت دارم و لایم خواهی گردنیم هستم. اجاز یکی دو جلسه اول بقیه در جلسات شرکت نکردم. خب فقط مطالبی که من بنده می نوشتم در رئیس بیزیسی یا کارشناس مناسب سازی بیزیسی می دادن که اونا زحمتشو می کشیدن و از طرف بنده اینو می خوندن. ولی تقریبا پارسال تا امسال هر جلسه بوده بنده حضور داشتم و میگم در اون مواقعی هم که جلسه نبودم خدا رو شکر کارها خیلی اصولی پیش میرفت، درست پیش میرفت و در دارت ما واقعا براش مهم بود. واقعا چون من سال 96 که شروع کردیم به بحث نابین خطوط نابینایان، اولین جلسه ای که بنده اینو به رئیس بهزیستی پیشنهاد دادن گفتن در جلسه مطرح کنن، ایشون مطرح کرده بودن یعنی بعد از یه هفته اینجا خطوط نابینایان رو شروع به کار کردن.
آیا رفتید ببینید اون حالا مناسب سازیه که میگید برای نابیناها شکل گرفته یه هفته بعدم اقدام شده، آیا اصولی بوده یا نه چهار تا موزاییک گذاشتن کف خیابون؟ خب باشه اینم دیگه مناسب سازی، خدافظ.
بله درست میفرمایید، خیلی از موارد به خاطر کارشناسی نشده و آموزش صحیح این دوستان متاسفانه خیلی جاها همین آران هم ما داریم کار اشتباه رو انجام میدن. در اون اولین سال آره به مشکل خوردیم، متاسفانه مسئول عمران وقت کمی با بنده لج بودن و بنده همیشه انتقاد میکردم ازشون، به استادکاران میگفتن که ایشون نباید حرف ایشون باشه، باید طبق چیزی که ما میگیم انجام بشه. بنده رفتن به شهرداری گفتم مهندس شما وقتی از چیزی نمیدونید حداقل بپرسید. میگفت نه ما چیزی این مسائل رو تو کشوی میزمون داریم. گفتم خب اگه دارید استفاده کنید و منم دیگه خبنشونی می کنم. ولی متاسفانه همون زوال قبلی رو ادامه دادن. این که بگم 100% کارها انجام شده اقراف کردم خیلی، هر سال یه استادکاری میاد، تا اینکه میاد این استادکار امسان راه بیفته دیگه اینو عوض می کنن، یکی دیگه رو سال دیگه می گیرن. یا اینکه مهندسان یا ناظران کار فرقی نمی کنه، نه آموزش دیدن و نه اینا رو خودشون می دونن، چون مسئول عمران و کسی که اونجا هستن قبلا البته الان بهتر شده از این مسائل سر در نمی گرن، چون دستشون رشته عمرانه. اگر رشته معماری بود خیلی از کارهای ما جلوتر از این اتفاق می افتاد و خیلی جلوتر پیش می رفت، بهتر و اصولی تر پیش می رفت.
نصرالله ابراهیمی هستم، به عنوان مشاور استاندار کردستان فعلا دارم فعالیت های داوطلبیمو در کنار بقیه فعالیت ها انجام میدم. در پاسخ این پرسش خانم جعفری که آیا مشاورین تأثیرگذار بودن یا اینکه در آینده میتونن تأثیرگذار باشن، اصلا انتصاب فردی به عنوان مشاور در دستگاه های اجرایی به خصوص استانداران، فرمانداران و مسئولین دیگه چه دورنمایی داره برای ما؟ تا حالا چه جوری بوده؟ از این بعد چه جوری خواهد بود؟ من نکاتی رو به طور خلاصه عرض میکنم. یکی از مشکلات عمده ما اینه که تنها سازمان متولی ما رو در دستگاه های اجرایی، در بسیاری از دستگاه های اجرایی سازمان بهزیستی میتونن و هر وقت گذرمون به جایی میفته سعی میکنن یه جوری بالاخره ما رو ارجاع بدن دوباره به سازمان بهزیستی و این به نظرم ناشی از اینه که توجه به معلولین در جامعه نهادینه نشده. ما پیروزی به دست آوردیم، جامعه معلولین قانون نسبتاً خوبی رو به تصویب رسوندیم، ولی بستر اجرای این قانون هنوز فراهم نشده و این نیاز به فعالیت فرهنگسازی داره، فعالیت فرهنگی داره، نیاز به فرهنگسازی داره. به نظرم یکی از راه‌های این فرهنگسازی همین کاناله که بتونیم مسئولین رو متقاعد بکنیم، یه نفر به عنوان حالا هر عنوانی برش میگذاریم، دستیار خودشون در امور معلولین، رابطه خودشون با جامعه معلولین، نمیدونم مشاور امور معلولین، هر چی میخواییم بذاریم، یه نفری نزدیک به رئیس دستگاه وجود داشته باشه بتونه مطالب رو رصد کنه و دستبندی شده و کارشناسی شده بهش اعلام بکنه. این یکی از راه‌هاییه که میتونه بستر اجرای قانون رو فراهم کنه. تأکید میکنم یکی از راه هاست. این مسئولین اداری از کره دیگه نیومدن، از داخل جامعه ای اومدن که فرهیختگان جامعه معلولین معتقدن که هنوز مردم این جامعه، هنوز بسیاری از مردم این جامعه نیازمندی ها و توانمندی های ما رو به طور واقع بینانه درک نکردن، یا با افراد مواجه میشیم یا تفرید. این مشاورین به نظرم تأثیرش در دراز مدت یا میان مدت خواهد بود، یعنی نگرش افراد رو بدین گونه تغییر میده که وادارشون میکنه و اینکه بالاخره به معلولین بیشتر توجه بکنن. این یک نکته. نکته دیگه به نظر موفقیت این افراد بستگی به فعالیت خود مشاورین داره. خیلی از دوستان ممکنه بگن که آقا ما میریم حرفو میزنیم گوش نمیدن. خب بله گوش نمیدن، اگه گوش میدادن ما احتیاج به همه این فعالیت‌ها نداشتیم، ما برای تصویب قانون هم مشکل داشتیم. نکته‌ای برای ما مهمه کی اون سمت رو قبول بکنه و فعالیت بکنه. نکته ظریفی در این مطلب هست و اون نحوه مطالبه گری همین مشاورینه. به نظرم راهکارش اینه که تشکل‌های معلولین ضمن این که در انتخاب این افراد باید دقت بکنن، یکی از کاران در دستور کارشون بذارن و اون آموزش راه‌های مطالبه گریه. روش مطالبه گری ما باید منطبق باشه با واقعیت‌ها. بنابراین انتظار بازدهی کوتاه مدت نداشته باشیم، اینو به عنوان یک کار میان مدت و دراز مدت نگاه کنیم، قطعا نتیجه میده. من دو تا مثال کوتاه براتون میگم از کارهایی که خودم صرف، من حدود 5 سال مشاور مدیر کل بهزیستی هم، حدود 2 سال خورده ای هم از مشاور استاندارم. در استانداری تونستم 2 تا چیزو تو این مدت را جا بندازم که متاسفانه کرونا یکیشو خیلی تأثیر قرار داده. یکی این که بالاخره با 1000 زحمت جا انداختیم همه فرمانداران این رابطه یا مشاور امور معلولین رو انتخاب کنن. این یک نکته بود. نکته دوم، سازمان مدیریت رو متقاعد کردیم قبل از کرونا که ظرف 1 سال کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی رو آموزش بده در مورد نحوه تعامل با معلولین. این کارو اگر حالا کرونا اینو عقب انداخت، من اومدم چیکار کردم برای این کار؟ اون چیزی که مربوط به خودمون بود، به کمک دوستانم پکیج آموزشی این کار رو
فراهم کردم. پکیج آموزشیشو دقیقا در قالب چیزی شبیه طرح درس تهیه کردیم و آماده کردیم. خب این کار اگه اتفاق می افتاد خیلی کمک میکرد به اون فرهنگ سازی. بنابراین از این مشاورین انتظار فرهنگ سازی و بستر سازی داشته باشیم، نه اجرای فعالیت‌های روزمره. اون مشاور نباید جای مددکار رو بگیره، هر کاری بهش ارجاع بشه فوراً بتونه انجام بده. مشاور باید کارهای کلان انجام بده. فقط در یه 30 ثانیه فهرستوار بگم: یک، انتظار دراز مدت کوتاه مدت نداشته باشیم. دو، نحوه مطالبه گری خود مشاورین خیلی مهمه. سه، تشکل‌های معلولین باید این کارو بکنن. این نحوه مطالبه گری، آشنایی با مفاد قانون و موارد دیگری رو باید به اعضاشون آموزش بدن. و نکته چهارم اینه که یادمون نره مشاور، خود انتخاب مشاور خارج از چارت از نظر سیستم اداری استخدامی ممنوعه. وقتی یک فرمانداری یا استانداری میاد میگه اسم اینو عوض کنم بذارم رابط، به خاطر اینی که اون بخشنامه ممنوعیت مشاور منصوب کردن خارج از چارت رو دور بزنه، پس میخواد برای معلولین کار کنه ولی نمیدونه چجوری. این ما این باید بهش بگیم چجوری کار بکنه. همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبین و دستندرکاران روزنامه ایران سپید. من سجاد سنجری هستم، مشاور مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در امور معلولان. در خصوص انتخاب افراد دارای معلولیت به عنوان مشاور در کنار مدیران، چه در سازمان بهزیستی، چه در استانداری ها و چه در شهرداری ها، با خدمت دوستان عرض کنم که این موضوع اتفاق و خبر خوبیه برای معلولان، به شرط اینکه انتخاب مشاور از روی اجبار یا سوری و نمادین نباشه از سوی مدیران. اگر سوری و نمادین باشه و افراد دارای معلولیت فقط اسمن به عنوان مشاور انتخاب بشن، خب قطعا را به جایی نخواهیم برد. اما اگر با شایستگی افراد مشاور انتخاب بشن و از نظرات و پیشنهادات اونها مدیران استفاده بکنن، قطعا در آینده شاهد اتفاقات خوبی در کشور خواهیم بود پیش روی معلولان. خدا رو شکر در استان ما سرکار خانم دکتر محمدی مدیر کل خیلی از مشاورها استقبال میکنند، خیلی همکاری میکنند و خیلی پیگیرند و این پیگیری بایستی دو جانبه باشه. هم معلولینی که مشاور هستند فقط منتظر نباشند که مسئولین سراغ اونا بیان ازشان نظر بخوان، اینا اون چیزی که به ذهنشان میرسه پیشنهاد بدن، راهکار بدن و پیشنهادات رو پیگیری بکنن تا به نتیجه مثبت و مطلوب ختم بشه. در استان ما همون جوری که گفتم مدیر کل با بنده ارتباط نزدیکی با هم داریم، موضوعات رو مشترکن با هم پیگیری میکنیم، به ویژه در بحث مناسب سازی که اخیراً به خاطر پیگیری و حضور در جلسات استانی مناسب سازی و عکس ها و تصاویر و کلیپ هایی که در خصوص ایرادات و اشکالات مناسب سازی تهیه کردیم و ارائه دادیم، بنده به عنوان عضو ناظر مناسب سازی استان هم انتخاب شدم که در خصوص اجرای برنامه های مناسب سازی در کنار کارشناسان و شهردارها انشاءالله حضور داشته باشیم که اصول مناسب سازی به درستی اجرا بشه. همونجوری که میدانید کار سختیه، کار جدیدیه انتخاب مشاور، و لازمه که خود ماها با عزمی راسخ و همتی بلند اشتیاق خودمونو برای پیگیری کارها به مدیران نشان بدیم، پای کار باشیم که اونا هم از راهکارها و پیشنهادات و پیگیری‌های ما به درستی بهره‌مند بشن و در مسیر پیش رو و به هر حال اون چشم‌اندازی که برای آینده معلولین با هم مشترکاً متصور میشیم و به شکلی درست و شایسته رقم بزنیم. امیدوارم که همگی با کمک هم و با اون توانایی که در خود ما میبینیم بتونیم در تمامی امور معلولین اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم.
فرارسیدن نوروز باستانی برای مخاطبای رادیو این نوید رو میده که تولید کنندگان برنامه‌های رادیویی امسال هم مثل سالهای قبل تو فکر برنامه سازی برای ایام نوروز هستند. شبکه‌های مختلف رادیویی و گروه‌های متعدد برنامه ساز این روزها خودشون رو آماده می‌کنند تا ایام نوروز مردم ساعات و لحظات خوب و خوشی رو داشته باشند. ما در خصوص تولیدات رادیو به دو تا برنامه سر می‌زنیم. یکیش از خودمون شروع می‌کنیم.
خب سلام عرض می‌کنم حضور مخاطبان عزیز و گرامی روزنامه محترم ایران سپید، کسایی که دارن پادکست روزنامه ایران سپید رو میشنون همچنان. من اشکان آذرمسئول هستم و خیلی خوشحالم که در طول سال 99 از طریق رسانه اتفاقات مهمی رو رقم زدیم، از جمله خب برای اولین بار ما در واقع رفتیم به سمت و سوی اجرای برنامه‌های زنده، که این برای یک نابینا یک کار به نظرم بسیار مهم بود که در سال 99 اتفاق افتاد، و اتفاقات دیگری که به هر حال رقم خورد و خوشبختانه رفقامون در پادکست ایران سپید همواره کنار ما بودن و پوشش دادند و منعکس کردند اتفاقات خوبی که در سال 99 تو حوزه رسانه افتاد برای ما. نوروز 1400 رو در پیش داریم، تبریک میگم پیشا پیش فرستن نوروز 1400 رو حضور همه مردم ایران، هم چنین حضور نابینایان عزیز، هم نوعان خوب خودم. ما امسال هم در ایام نوروز خیلی سعی کردیم که تلاش بکنیم تا اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم، و اتفاقا امسال هم برای نوروز 1400 یک ساختار شکنی خوبی انجام دادیم، و اونم اینه که بازم برای اولین بار یک کاری رو داریم انجام میدیم، و اون هم اینه که ما در روز تحویل سال درست حدود دو ساعت بعد از تحویل سال 1400 یک ویژه برنامه‌ای داریم به طور زنده و مستقیم از رادیو تهران به اسم چشم گل روشن، که از ساعت 15 تا حدود ساعت 23:30 شب 5 ساعت این برنامه به طور زنده از رادیو تهران پخش میشه، و در واقع اجرای بخش های مختلفی از این برنامه به عهده بنده هست، و همینطور یکی از مجریان خوب رسانه آقای وحید رونقی، تهیه کنندگی برنامه به عهده خانم نیکانیک هست، و مهمانان خوبی رو دعوت خواهیم کرد در برنامه از هنرمندان کشورمون، از جمله دو کمدین خوب نابینا که اون روز خواهند آمد، یک نفر حضوری و یک نفر هم تلفنی، و سعیمون هستش که لحظات شادی رو براتون فراهم بکنیم. همچون دو سال گذشته، نوروز 1400 هم برای سال سوم ما در رادیو جوان خواهیم بود، بعد از تولید میشه گفت موفق، حالا موفق که میگم به خاطر بازخوردهایی که گرفتیم بعد از تولید موفق دو فصل از مجموعه ثانیه‌های بهاری. امسال در رادیو جوان ما در واقع ویژه برنامه سپاس رو خواهیم داشت که در دل برنامه تازه شو پخش میشه. 16 تا قسمت داره که سعی میکنیم مراتب سپاسگزاری جوانترها رو به اطلاع پیشکسوتان حوزه های مختلف برسونیم که در واقع در طول سالیان سال زحمت کشیدند برای اطلاع نام ایران در همه زمینه ها. الان مشغول ضبط برنامه سپاس هستیم برای رادیو جوان و همین الان من مقابل استودیوی 22 ساختمان تولید رادیو ایستادم و دارم با شما صحبت میکنم. اون چیزی که فعلا ما به طور قطعی و مشخص داریم همین هست و حالا تا بعد از ایام نوروز دوباره برنامه ها رو از سر خواهیم گرفت. خب ما قبلش هم 6 نقطه رو به طور ویژه‌ای در آخرین روزهای سال روی آنتن بردیم با زمان اضافه و مهمانان عزیز و در سال پیش رو هم حتما فکر میکنم که اتفاقات خوبی خواهد افتاد برای برنامه 6 نقطه و باقی برنامه هایی که ما حضور داریم درش.
اما برنامه صبح عید با شما، از اسمش معلومه دیگه، گروه صبح جمعه با شما به عنوان یک برنامه پرخاطره و قدیمی و آشنا برای همه نسلها امسال هم ویژه برنامه نوروزی آماده کرده. ساجد قدوسیان تهیه کننده و کارگردان این برنامه برای ایران سپید و مخاطبانش مفصلا توضیح میده که ویژگی های برنامه ویژه صبح جمعه با شما با عنوان صبح عید با شما چیه؟
نشد میرم تایلند آقا، میرم تایلند. چیز رو به هم نزن، مست رو به هم نزن.
خیلی چپنده
مثل ماینه فنیامون
فنیامون ماینه فنیامون. آره ما خسال میزنیم، شما
نشده دار بشون. من اقلام اصلی ایدیه
نمیدن. ایدیه مگه گرفتی تا حالا؟
برمانه کجا میگه میشه؟
بیشیدی به زمان بفرد.
چه تو رو ماسه کردی؟
نام خدا سلام خدمت همه مخاطبان شما و همچنین خود شما. بزرگواری کردید که این فرصت رو هم به ما دادید. بله، برنامه صبح عید با شما امسال هم روی آنتن رادیو ایران میره که والا دیگه چون گروه صبح جمعه با شما خیلی بحثی درش نمیمونه، مشخصه. ماهیت برنامه هم ما همون رویه صبح جمعه با شما رو داریم توی برنامه، اما خب بالاخره امسال عید یه خورده متفاوت هست نسبت به سالهای گذشته. اینکه ما دیگه خیلی عملا صاف و خالص نمیتونیم به رسوم عید بپردازیم. چرا؟ چون با یک پدیده جدیدی روبرو هستیم، نوروز کرونایی. کرونا دیگه همه چیزو تحت تاثیر قرار داده و ما مجبوریم که با حفظ شرایط بهداشتی و همچنین حالا این مباحث کرونایی هم بیاریم در نمایش ها و طنز و آهنگامون دخیل بکنیم. بسیار بر همین اساس ما تقریبا پیش تولید برنامه از هلوش هفته اول بهمن ماه شروع شد. ما پیش تولید رو انجام دادیم. امسال عملا 12 تا نمایش جدید از نوروز در برنامه صبح جمعه با شما متولد میشه که عملا حالا خواستگاهشون میشه برنامه ویژه نوروز 1400.
بله.
که خب هنرمندان مختلفی از برای بچه های گروه صبح جمعه در این نمایش ها بازی میکنند و خب نویسندگان تلاشگرمون هم زحمت کشیدند و نوشتند. برنامه صبح جمعه هم همچنان فکر میکنم بزرگترین برنامه رادیوست. با هلوش 54 نفر عواملی که این برنامه داره. امیدوارم امسال هم مردم از 28 اسفند ماه تا 13 فروردین هر روز از ساعت 9:30 صبح تا 12 شنونده برنامه صبح عید با شما باشند و لذت ببرند. من در خدمت شما.
جناب قدوسیان، کارگردان برنامه که همچنان آقای جاوید نیا هستند دیگه، درسته؟
آقای جاوید نیا چون یک تقریبا نزدیک به یک سال هست که یک ناراحتی قلبی براشون پیش اومد،
بله،
و ما برای حفظ سلامت ایشون خواستیم که در برنامه سر ضبط حضور نداشته باشن.
درست.
به خاطر اینکه خب سلامتشون حفظ بشه، چون این بحث کرونا و اینا هم بود، من کلن ضبط ها رو یه جوری برنامه ریزی کردم که دوستان تعداد زیاد سر ضبط نباشن. یه خود مشکل بود ضبط کردن کار، ولی بالاخره باید کار انجام میشد. به همین دلیل در غیاب ایشون من بحث کارگردانی رو خودم به عهده گرفتم. اما خب این نوید رو هم بدم که آقای جاوید نیا برای چون ما برنامه که صبح عید با شما رو بخش نمایش ها و تنظاهنگاش خب تولید میشه از قبل،
بله،
ولی بخش اجرای برنامه به صورت زنده هست.
درست.
و مجری اصلیمون هم آقای جاوید نیا هستن. یعنی آقای جاوید نیا برای اجرای برنامه در این طول 15-16 روز در خدمتشون هستیم، ولی خب نه در طول ضبط های نزدیک به یک سالی هستش که متاسفانه نمیتونیم از هنر بازیگریشون استفاده بکنیم.
مشخصا آقای جاوید نیا رو پرسیدم تا حتی این رو مطرح بکنم، چون برنامه یعنی اصلا مجموعه صبح جمعه با شما که حالا به مناسبت نوروز 1400 شده صبح عید با شما، مرکب بوده از هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان امروز. این شرایطی که حالا برای هنرمندان پیشکسوت علل خصوص تو بحث حفظ سلامتیشون هست چطور بوده؟ چون آقای جاوید نیا همونجور که شما اشاره کردید، بله، مدتیه که این ناراحتی قلبی رو داریم، ولی خب ما کسانی مثل آقای محبی رو داریم و آقای میرزایی. بعد در خصوص این عزیزانی که پیشکسوت هستن و سرمایه های رادیو محسوب میشن، شما موقعی که داشتید برنامه رو تولید میکردید چه تدابیری در نظر گرفتین؟
عرض کردم خدمتتون. نکته اولی که اتفاق افتاد، حالا این که حفظ دستور العمل های بهداشتی که حالا در حین ضبط و قبل از ضبط و بعد از ضبط که خب طبیعتا انجام میشه، ما دیگه کار رو به خاطر همین مسئله با حضور تماشاگر ضبط نمی‌کنیم. همه ضبطمون داخل استدیوی سازمان هست.
بله.
این داخل صدا و سیما کلا ضبط می‌کنیم برنامه.
درست.
علاوه بر همه این موارد من گفتم، ما اگر بخوایم، معمولا اینجوری بوده که ما روز ضبط بیش از 35 نفر از دوستان سر ضبط همیشه حضور داشتن.
بله.
ولی از زمانی که شرایط کرونا شد، ما دیگه در شلوغ‌ترین وضعیت معمولا دیگه بالای 10-12 نفر نداشتیم تو استدیو. رازه این دوستان هم معمولا با فاصله داخل استدیو می اومدن و نمایشاشون رو ضبط میکردن، از استدیو خارج میشدن، حالا یک گروه دیگه می اومدن کار رو ضبط میکردن. سعی کردیم حتی برای چینش میکروفون ها در برنامه هم یک فاصله ها رو بیشتر کنیم. بعد از اینکه هر کدوم از هنرمندان پشت میکروفون حاضر می شدن، میگم یه خود پروسه کار رو طولانی می کرد.
درسته.
با اسپری ضد عفونی کننده میکروفون ها ضد عفونی می شد. سعی کردیم که این مسائل رو رعایت کنیم، بله، چون بحث سلامت هنرمندان به ویژه پیشکسوتا برای ما خیلی مطرح بود. خدا رو شکر اتفاق ناگواری هم نیفتاد. امیدواریم که کلا همین اتفاق نیفته، هم برای گروه صبح جمعه هم برای همه مردم ایران. یه نکته دیگه هم که حالا سعی کردیم که رعایت کنیم، من از همه دوستان خواستم که حتی اگر کوچکترین کسالتی دارن،
بله،
حتی اگر یک سرماخوردگی کوچیک دوچارش میشن، خودشون زودتر اعلام کنن و نباشن سر ضبط.
درست.
چون بالاخره یک سرماخوردگی هم که باشه، بدن ضعیف شده یا ممکنه در شرایط اپیدمی مشکلی پیش بیاد، دوستان ناقل باشن و همین دلیل خواستیم که دوستان سر ضبط نباشن، حتی اگر یک سرماخوردگی کوچیک. از این موارد داشتیم، یک دوره خانم حجت این مشکل براشون پیش اومد،
بله.
یک دوره آقای غربی این مشکل براشون پیش اومد، یک دوره آقای بشارت این مشکل براشون پیش اومد. به خاطر همین سعی کردیم که دوستان استراحت کنند، وقتی از سلامتشون مطمئن شدیم دوباره اضافه بشن به تیم و کار رو پی بگیریم.
درسته. در خصوص خود برنامه هم همیشه، حالا همیشه که البته نه، تو دهه اخیر خب به فراخور موقعیتی که پیش می اومد یا مناسبتی که برنامه تولید می شد من جمله نوروز، مراجعه می شد به بخش‌های آرشیوی برای اینکه بالاخره یاد و خاطره زنده بشه.
بله
سال دیگه داره عوض میشه دیگه. امسال هم شما حالا با پاسخ به این سوال یه اشاره چون به نمایش هم کردین، به این هم اشاره بکنید که حالا جدا از اینکه آیا از آرشیو استفاده میکنید یا نه، تا چه اندازه سعی کردین که تولیداتی باشه که مربوط به حالا موضوع هست، مثلا موضوع روز خب کرونا و تبعات اون، و همینطور حداقل تو این زمینه تا چه اندازه سعی کردین که توی برنامه صبح جمعه با شما این فضای ترکیبی به نوعی باشه که مردم بعد از حالا مدتی که تو این سال سختی رو گذروندن و اذیت شدن، از شنیدنش نه تنها حوصله‌شون سر نره که همچنان پابند و مخاطب پرپاقرص صبح جمعه با شما باشن، صبح عید با شما باشن به مدت 2 ساعت و نیمی که داره از رادیو پخش میشه.
انشالله که اینطور هست. در اون مطلبی که فرمودید بحث کرونا، من یک مطلبی رو از همون پارسال هم که ما پارسال عید که ما شروع کردیم برنامه رو، در جن شد پیک اول کرونا و خیلی هم شرایط برای ما سخت شد. من همون موقع نکته ای رو گفتم، حالا با دوستان لطف کردن با خبرگزاری گفتم که ما با کرونا شوخی میکنیم ولی شوخیش نمیگیریم. الان هم این قضیه هست، یعنی بحث کرونا من عرض کردم اولش خدمت، ما همه نمایش هامون سعی کردیم که هم به رسوم نوروز بپردازیم اما با حفظ این که کرونا هم هست. اصلا همین قضیه یک فانی و یک کمدی برای ما ایجاد کرده که شاید نمایش رو جذاب‌تر کرده باشه. بحث آرشیو هم که فرمودید، ما در طول یک سال گذشته بالاخره مباحثی رو درباره کرونا در برنامه داشتیم و حتی شخصیت‌هایی و تیپ‌هایی با این محور خلق شدن. سعی می‌کنیم بخشی از اون رو حتما استفاده کنیم و یه گریزی هم که حالا طبق سنوات گذشته ما به صبح جمعه‌های قدیم مرحوم نوذری و همکارانشون می‌زنیم قطعاً، و یک بخش‌هایی هم حالا نه اینکه به شکل مرتب، ولی یه بخش‌هایی هم از برنامه‌های خیلی قدیم صبح جمعه حتما پخش می‌کنیم. بالاخره بخش عمده‌ای از مخاطبان این برنامه کسانی هستن که در اون دوران مخاطب رادیو بودن و خاطره‌هایی دارن با این برنامه، و ما سعی می‌کنیم که عملاً امانت‌دار خاطرات مردم باشیم در برنامه صبح جمعه با شما که حالا در ایام نوروز صبح عید با شما.
صبح عید با نویسنده هم که همچنان نویسنده های ثابت صبح جمعه با شما هستن، اگر ممکنه اسم ببرید.
همچنان هستن، ما 8-9 نفر نویسنده داریم، ترکیبی از دوستان پیشکسوت و جوان، یعنی همون ترکیبی که در بازیگرا داریم در نویسنده هم
هست. بله
سعی کردیم که رعایت کنیم. بله دوستان قدیمی هم هستن، دوستان جدید هم هستن.
بسیار عالی. اسمی برین برای این که دیگه تکمیل بکنیم اگر خاطرتون، یعنی خاطرتون
که
بله بله خب قطعا خاطرتون هست.
آقای حسین هاشمی،
بله،
آقای عباس محبی،
بله،
آقای جمشید مقدم،
بله،
آقای حمید پارسا،
بله،
خانم الهام حاجی نژاد، خانم بهاره نام‌آور،
بله،
آقای مصطفی خدایگان، خانم باران سیدی و خانم سارا آقا محمدی، نویسندگان برنامه صبح جمعه با شما و در ایام نوروز
صبح عید با شما.
با شما به مناسبت نوروز 1400 از 27 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 9:30 دقیقه تا 12 در کنار شماست در رادیو ایران.
شنوندگان ایران سپید، در آخرین ویژه برنامه پادکست ایران سپید در سال 99 میخوام گفتگو بکنم با آقای محمد رضا مظلومی، ریاست محترم فدراسیون نابینایان، و یک جنبندی داشته باشیم از سالی که پشت سر گذاشتیم در ورزش نابینایان. آقای مظلومی خدمتون سلام عرض میکنم. خب امسال با توجه به شیوع کرونا عملا همه بخش جامعه تحت تاثیر قرار گرفت و یکی از اون بخش ها که خیلی در این بین آسیب دید بحث رشته مختلف ورزشی بود، به ویژه نابینایان. خیلی از رشته ها مسابقاتش امسال برگزار نشد و اون رشته هایی که امکان برگزاری مسابقات آنلاین بود به صورت آنلاین پیش رفت. چطور دیدید امسال رو در ورزش نابینایان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت عزیزان روزنامه ایران سپید. به هر حال همین چیزی که فرمودین، با اومدن کرونا شرایط بسیار فرق کرد. همه قشر آسیب دیدن، ورزش آسیب بسیاری دید، مخصوصا بچهای معلول و نابینایی که بهش آسیب پذیر جامعه هستن با توجه به این شیوع کرونا. ما امسال با توجه به این شرایط موجود سعی کردیم برنامه هامون رو به صورت آنلاین برگزار کنیم. الحمدلله استقبال خوبی شد. ما تو ورزش همگانی خوب کار کردیم، استانهای مختلف استقبال کردن، مسابقات شطرنج رو به صورت آنلاین برگزار کردیم، کلاس‌های مربیگری برگزار کردیم، آنالیز برگزار کردیم برای مربی‌های عزیزمون، تغذیه برگزار کردیم و رشته‌ای به مناسبت‌های مختلف سعی کردیم که بچه‌ها سرگرم بشن و در خانه بمونیم ولی ورزش کنیم.
آقای مظلومی، یکی از مسائلی که از طرف ورزشکاران عمدتاً مطرح میشه و ما در طول سال هم با مسئولان فدراسیون پزشکی ورزشی، ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش که صحبت کردیم و همچنین آقای حادی‌زاده نایب رئیس محترم فدراسیون، گفتن که از نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش امکان برگزاری مسابقات ورزش نابینایان با رعایت کردن اون پروتکل هایی که در نظر گرفته شده وجود داره، منتها بحث اینه که تا چه اندازه رعایت کردن این پروتکل ها در ورزش نابینایان در باشگاه های ورزشی نابینایان قابلیت اجرا داره. برای سال آینده فدراسیون چه برنامه هایی رو داره، مشخصا تو رشته هایی مثل گلبال، مثل فوتبال 5 نفره و اون رشته هایی که دیگه برگزاری مسابقات آنلاینش محلی از اعراب نداره، برنامه تون برای سال آینده در این رشته ها به چه شکل خواهد؟
ما امسال هم برای برگزاری مسابقات قهرمان کشوری هیچ مشکلی نداشتیم با توجه به پروتکل‌های اعلامی. ببینیم، ولی باید ما برگزار کننده مسابقه بودیم، تیم‌های شرکت کننده باید خودشون می‌رفتن برای خودشون جا می‌گرفتن، امکانات رو به خود خوابگاهی می‌گرفتن و این برایشون بسیار هزینه‌بر بود. با توجه به اینکه ما با تو هر اتاق یک نفر بیشتر نمی‌تونستن اسکان پیدا بکنن، بوی اسکان، غذا، همه اینا، ما حتی امسال به باشگاه اعلام کردیم می‌خوایم قهرمانی باشگاه رو برگزار کنیم. اکثر باشگاه‌ها گفتن ما امسال شرکت نمی‌کنیم.
درست.
چون برسات هم شرایط خاص بوده، هم بچه‌های ما. ببینید شما نگاه کنید، داوری که باید واسه ورزشکار برایش پتو چشمی بزنه، تو جلوش باید واسن رو به روی هم دیگه و این اتفاق بیفته. خیلی شرایط سخت بود. ما هم پذیرفتیم، باشگاه هم خودشون قبول کردن که امسال نمیتونن. ما تقویم رو مثل سنوات گذشته تو کار دیدیم.
درست.
امیدواریم که تا سال 1400 شرایط بهتر بشه، ما بتونیم به این بچه های عزیز ما که واقعا نیاز به ورزش دارن، نیاز به قولی تنوع ورزشی دارن، انجام بدیم. ما امسال هم اردوی دو میدانی رو برای ملی پوشامون که سهمیه پارالمپیک دارم برگزار کردیم تو جزیره کیش و بوشهر.
ببینید آقای مظلومی، مشخصا سوال من در ارتباط با حالا مسابقاتیه که به صورت قهرمانی کشور برگزار میشه و خود فدراسیون عمدتا اینها رو برگزار میکنه، شرایط برای سال آینده تو این زمینه به چه شکله؟ ما این امیدواری رو ورزشکاران نابینا داشته باشن که حالا باشگاه که طبیعتا توان مالی
پروتکل‌ها
رو ندارن.
ببین جناب فرمدی، ما امسال حتی برای کشوری، ما به ذات ورزش به ما مجوز برگزاری میده ولی مجوز خوابگاه نمیده. ما تو استادیوم شما نگاه کنید، سی تا استان بیاد تا تو مسابقه، تو هر اتاقی ما باید یک نفر اسکان پیدا بکنیم. این چه جمعیتی رو؟
یعنی حتی در جاهایی مثل اردوگاه شهید عظیمی هم امکانش نیست؟
خب شما اتاق اردوگاه شهید عظیمی تو هر اتاق 20 نفر میخوابه، مگه ما میتونیم با توجه به این شرایط تو هر اتاق 20 نفر نه 10 نفر بخوابونیم؟
خب معمولاً جشنواره ها در وقتی بابلسر برگزار میشد رشته‌های مختلف همزمان با هم برگزار میشد، ولی مثلا مسابقه مثل فوتبال 5 نفره نهایتا شاید از 7 8 استان بیشتر شرکت نکنن، یا رشته‌ای مثل گلبال.
امیدواریم ببین، نه گلبال که خب شما نگاه کنید 30 استان میمد، 27 استان میمد، 26 استان میمد.
بله
26 استان. ما تو برگزاری مسابقات امسال هم مشکل نداشتیم. خب ببین ما برای چی مسابقه برگزار کنیم؟ اکثرا بچه‌ها امسال تمرین نداشتن، یعنی هیچ استانی
که امسال که دیگه پشت سر گذاشتیم، بیشتر این تمدیدات برای سال آینده باید پیش بینی بشه. همینطور
اگر شرایط بهتر شد قطعا مثل سنوات گذشته که ما 7 سال مرتب برگزار کردیم، شرایط بهتر شد، مجوزهای لازم به ما دادن، ما قطعا تو این مسئله انجام وظیفه خواهیم کرد، چون ما باید سال آینده تیم هامون رو برای 2022 چین هم شناسایی کنیم هم آماده کنیم و انشاءالله بتونن کسب مقام کنن. ما سال آینده تو آذر ماه مسابقات جوانان تو بحرین داریم.
همینطوره. تو من سال بعدی منم در همین ارتباطهای مجموعه ما سال آینده دو تورنمنت خیلی مهم رو پیش رو داریم. ابتدا در شهریور ماه که پارالمپیک توکیو برگزار میشه، طبیعتا ما در رشته جودو دو میدانی خیلی خوشبین هستیم که برای اولین بار در ورزش نابینان بتونیم مدال طلا به دست بیاریم، و آذر ماه هم که همونطوری که شرکت کردیم مسابقات پاراسیای بحرین. بفرمایید که اردوهای ملی پوشان مشخصا برای این دو تورنمنت به چه شکل داره پیش میره؟
اردو دو میدانی و جودو که داره برگزار میشه طبق روال، ما امیدواریم تو فروردین ما تیم جودومون رو برای اردو تدارکاتی به ترکیه بفرستیم. ما در خرداد ما تیم برای کلاس بندی ورزشکاران و مسابقات به باکوی آذربایجان اعزام میشه تیم جدومون.
بله.
و طبق روال تا اعزام ما مرتب بچه‌ای که طلای دارن ما مجاز هستیم حتی ماهی 30 روز برایشون اردو برگزار کنیم. اما سرمربی محترم جدو میگه ما بین 15 روز اردو میذاریم، 10 روز استراحت میکنیم. ما تو این زمینه برای اردوی دو میدانی و جدو هیچ مشکلی تو اعزام نداریم.
مشکلات حریف تمرینی برطرف شد؟
ما تقریبا ما 3 تا ورزشکار داریم الان، 6 تا ورزشکار هم برای حریف تمرینی آوردیم تو اردو، هزینه ایام ذهابشون و خوابگاهشون و غذاشون رو میدیم که بچه های ما بتونن با اینا تمرین کنن.
و سهمیه ها دوتا قطعیه، این خوشبینی وجود داره که
سومی هم تو آذربایجان ای کلاس بندی بگیره، مسابقه بده، طلا بگیره، میتونه سهمیه رو بگیره.
حتما بعد صاحب مدال طلا بشن که آیه خجسته خان
چون تو کمتر مسابقه شرکت کردن متأسفانه عقبن، با اون گرفتن طلا با هم میتونن جواز حضور پیدا بکنن.
شرایط دو میدانی کاران به چه شکل از سهمیه ما تو این زمینه کی قطعی میشه؟
آخرین فرصت انتخابی ما هم توی اردیبهشت ماهه که امیدواریم که اونجا هم دیگه نفرات قطعی بسته بشه. ما در 24 اسفند ماه هم تا 1 فروردین دو تا ورزشکارا برای کلاس بندی و گرفتن رنگ به تونس اعزام میشن. این کارهایی که ما داریم الان انجام میدیم.
فکر می‌کنی چند سهمیه رو در دو میدانی نابینان بتونه از آن خودش کنه؟
ما الان 4 تا سهمیه داریم.
بله.
الان 4 تا سهمیه داریم. امیدواریم که 2 تا 3 تا دیگه هم بتونیم سهمیه بگیریم. اما مدالی که پارا المپیک برای اعزام داره کسی مدال اول دوم سومیه که باید خودمون رو به این شرایط برسونیم. اما سهمیه داریم الان 4 تا و قطعا میتونیم اینو به عدد 6 تا 7 برسونیم.
انشاءالله جا مظلومی اردوهای بچه تیم ملی جوانان که شروع میشه مشخصا ما در چه رشته‌ای اعزام خواهیم
شد؟ بعد از ماه رمضان یا فروردین اردوها رو میتونیم برگزار کنیم. الان هم آمادگی برگزاری اردو داریم، ولی خانواده ها با توجه به این کرونا جهش یافته که اومده اجازه نمیدن که ما این بچه ها رو 2 روز 3 روز بیاریم و به تستشون کنیم. اما بلافاصله جبران میکنیم، بعد از تعطیلات اردوها رو میذاریم و امیدواریم که امسال بیشتر اردو برگزاریم. سال 1400 بچه ها با آمادگی بهتری به این مسابقات اعزام میشن.
در چه رشته هایی ما میتونیم در نابینایی؟
فوتبال خانم ها، دو و میدانی آقایون و خانم ها، شنای آقایون. بعضی سنی داره دیگه، مثلا بعضی زیر 23 سال هم، بعضی زیر 18 سال هم. ما تو گلبال فقط زیر 19 سال داریم.
از شطرنج نابینایان شرکت نخواهد داشت در
جوانان نداره، اون تو 22
که انشالله در چین برگزار
اونجا داره، ولی تو این مسابقات فقط ما همین سرشته رو داریم، گلبال آقایون و خانم ها، دو میدانی آقایون و خانم ها و شنا.
تشکر میکنم آقای مظلومی. ما بیشتر هدفمون بود که یه جمع‌بندی داشته باشیم از اتفاقات ورزش نابینایان در سالی که پشت سر گذاشتیم و برنامه‌های فدراسیون برای سال آینده، مشخصا پارالمپیک توکیو. به عنوان سال پایانی، بچه‌های ملی پوش فوتبال 5 نفره خیلی امسال اذیت شدن، متاسفانه اون اتفاقات تلخی که برای اعزام به پارالمپیک افتاد و نهایتاً کمیته پارالمپیک پذیرفت که با اشتباه کارشناسی بچه ها از سود به پارالمپیک بازموندن، برنامه دارید که به نحوی در واقع این جبران بشه، بچه ها حمایت بشه؟ حداقل اینه که بتونن پاداش مدال برنز رو برای این بچه ها در نظر بگیرن با توجه به مدال نقره‌ای که در دوره قبلی این مسابقات داشتیم.
این با توجه به سیاست های پارالمپیک به قولی تعیین میشه و وزارت ورزش، ما درخواست کننده هستیم، موافقت با اوناست. کار سخته ولی ما داریم پیگیری میکنیم. ما تو فروردین اردیبهشت ماه، اواخر اردیبهشت ماه، با توجه به این مسابقاتی که نتونستن بچه‌ها اعزام بشن، تیم روسیه رو دعوت کردیم، تقریبا تمام کارش انجام شده. اواخر اردیبهشت ماه به جزیره کیش میان، چهار روز مهمون ما هستن. تیم رو هم داریم آماده میکنیم که برای 2022 مسابقات همین چین آماده بشه. ما یه زمین هم توی استادیوم آزادی از شرکت تأسیس گرفتیم، امیدواریم که قبل از عید یا بعد از عید اولین چمن بیجه نابینایان رو اونجا احداث کنیم که بچه ها با اوقات فراغت خوبی به جان تمرین کنن و این پایگاهی بشه برای گسترش و آوردن بچه های بیشتری به فوتبال نابینایان.
انشاءالله. تشکر میکنم.
ما تقاضا کننده ایم. ما از شما هم تشکر میکنیم که همیشه کمک میکنیم صدای بچه ها به مسئولین برسه. امیدوارم مسئولین بدونن که بچه های ما بچه های خواستن، مشکلات خاص دارن، بودجه خاص میخوان و باید خیلی از مسائل محرومن تو ورزش جبران بشه.
انشالله. امیدواریم مدالای زرین طلایی که جودوکارا و دومیدانی کارای نابینای کشورمون در پارالمپیک به دست میارن، بازم باید اشاره بکنم ما خیلی خوشبینیم که برای اولین بار این تاریخ سازی در ورزش نابینان در پارالمپیک صورت بگیره، بتونه سرآغاز اتفاقای بهتر در سال آینده برای ورزش نابینایان باشه.
امید خدا.
خدا نگهدار.
ممنونم. خدا.
سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با قسمت دیگه یا به عبارتی قسمت آخر برنامه آشنایی با خود رو در خدمت شما هستم. این جلسه میخوام راجع به سیستم ترمز خود رو صحبت کنیم و با همین ترمز برنامه ها رو هم به یه جورایی بکشیم. قبل از اینکه بخوام وارد بحث ترمز بشم، میخوام دوباره تشکری کنم از روزنامه ایران سپید بابت اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار داد که بتونیم اطلاعاتمون رو حداقل به اشتراک بذاریم. همه توضیحاتی که من توی این برنامه ها دادم صرفا فقط به صورت نظری بود و با عملیات گرفتن و با لمس کردن خیلی راحت تر می شد اینها رو توضیح داد، ولی خب شرایطی نیست که بشه همچین کاری کرد و امیدوارم که کم و کاستی های برنامه ها رو به بزرگی خودتون ببخشید. خب قسمت آخر، قسمت ترمز خود رو یکی از مهمترین و حساسترین سیستم هایی هست که روی خودرو نصب میشه. کلا هم به طور کلی میشه گفت که ترمز خودرو، برای اینکه بخوام یه شکل رو تجسم کنیم، موقعی که دوچرخه داشتیم، البته اون کسایی که دوچرخه داشتن و حالا به نحوی با سیستم تو دوچرخه آشنان، ما دوتا دستگیره داشتیم روی فرمون دوچرخه که این دوتا دستگیره ها روشون، منظورم از دستگیره ترمزه، که این دستگیره ها رو وقتی که با چهار تا انگشت فشار میدادیم، یه سیمی وصل بود به، یعنی این فشار ما سیم رو میکشید و دو تا اصطلاحاً لقمه یا لنت توی قسمت چرخ رینگ رو نگه میداشت و لاستیک به اصطلاح از سرعت کلن دو چرخه کاسته میشد. توی ماشین هم همینه ولی کمی پیچیده تر، از این جهت که خب ماشین یه وزن خب خیلی سنگینی داره، حداقل 900 کیلو پراید یا یه تن پراید و به بالا، که خب این ماشین ها با اون سرعتی که دارن حرکت میکنن، مهار کردن این سرعت خب لازم داره که یه سیستم ترمزی داشته باشن. و این سیستم ترمز کارش چطوریه؟ کارش تقریبا همون گرفتن رینگه، ولی دیگه ما اینجا اون لقمه ها رو نداریم و به جاش لنت استفاده میشه و لنت هم با لاستیک و رینگ درگیر نمیشه. بلکه اگه یادتون باشه تو قسمت جلوبندی ما حرف از یه دیسک زدیم که پولوس میومد وارد دیسک چرخ میشد و حالا چرخ رو به حرکت در می آورد. چرخ ماشین با رینگ با چهار تا پیچ بسته میشه روی دیسک، ولی فاصله‌ای بین دیسک و رینگ وجود داره که اگه نگاه کنید رینگ رو که وقتی می‌خواید درست بکشین کاملا مشخصه، یه قسمتش کاملا فرو رفتگی داره که دیسک انگار میره داخل اون فرو رفتگی که میشه پشت رینگ، یعنی پشت رینگ میاد وصل میشه به دیسک. روی دیسک ما پیستون ترمز داریم. ببینید توی چرخ پراید وقتی که، حالا کلن سیستم ترمز همینه، وقتی که ما میخواییم ترمز بگیریم، این ترمز دیگه مثل دو چرخه نیست که با سیم بخواد این لنت ها رو محکم روی دیسک قفل کنه. خب نیازمند نیروی قوی تری هستیم و نیروی قوی از پوستر ترمز که توی ماشینه، توی کاپوت ماشینه تامین میشه. این پوستر ترمز با قدرت خیلی زیاد روغن ترمز رو، روغن رو، یعنی با فشار روغن این به اصطلاح لنت ها رو درگیر دیسک میکنه. ما وقتی که ترمز میزنیم از طریق پوستر ترمز فشار روغن رو میاریم پشت پیستون‌های ترمز که توی هر چهار طرف ترمزهای دیسکی، الان راجع به ترمزهای دیسکی چهار چرخ صحبت میکنم، میاره پشت این لنت‌های ترمز و لنت‌های ترمز هم محکم دیسک رو میگیره. اما چجوری کلن عمل میکنن این پوسترهای ترمز؟ ببینید توی این پیستونی که پشت ترمز هست در واقع سه تا کانال داریم که یکیش به ترمز وصله و وقتی که ترمز رو میزنیم از توی سیلندر پیستون خارج میشه و محکم فشار میده بین لنت‌های ترمز رو که لنت‌های ترمز ماشین رو نگه دارن. توی چهار تا چرخ همزمان اتفاق میفته که سرعت ماشین رو کم کنیم. ولی خب وقتی که ترمز رو میگیریم و بلافاصله بعد اینکه پا رو از رو پدال ترمز برمیداریم، این روغن، این پیستون باید برگرده سر جاش. دو تا پیستون دیگه ما در بالا و پایین سیلندر پیستون که اصلی، یعنی همون پیستونی که پشتش روغن هست قرار داره، اینها باعث میشن که وقتی که پا از رو ترمز برداشته میشه دوباره برگردونن لندها رو به حالت عادی، یعنی یه حالت خلاصی ایجاد میکنن و درگیری بین لند و دیسک رو از بین میبرن. حالا ما یه سری ترمزهایی داریم به اسم ضد قفل یا همون ABS. اینها در واقع ترمز ABS اینطوریه که وقتی که ما توپا رو ترمز میزنیم، برای اینکه ماشین هم زودتر سرعتش کم شه، به صورت تند تند پشت سر هم این پیستون رو درگیر میکنه به لنت و آزاد میکنه. هی این پیستون لنت ها رو درگیر میکنه به دیسک و هی تند تند این عمل هی تکرار میشه با هر بار ترمز زدن و ما در واقع چیزی حس نمیکنیم، ولی این عمل اتفاق میفته. اما توی لنت های ترمز عقبی که دستیشون اصطلاحاً سیمیه، ترمز دستی وقتی که کشیده میشه توی چرخهای عقب، لندها درگیر میشن با دیسک. حالا میتونه دیسک باشه، میتونه کاسه چرخ باشه. کاسه چرخ همون به اصطلاح شبیه به دیسکه، ولی دیگه مثل دیسک صاف نی، از داخل این لنت ها داخلی محفظه‌ای مثل مثلا میتونم بگم که شما مثلا یه ماهیتابه رو فرض کنید، از داخل این لنت ها به صورت فشاری وصل میشن به بالا و پایین این کاسه چرخ. وقتی که ما ترمز دستی رو میکشیم، در واقع این لنت هایی که به صورت کفشکی هم بهش میگن با کاسه چرخ درگیر میشه و ترمز عقب یا ترمز دستی کشیده میشه. حالا توی ترمزهای دستی هم وقتی که ما در حال حرکت هستیم ترمز میزنیم، منظور ترمز عقب هایی که دیسکی نیستن یا کاسه‌ای‌ان، باز ترمز وقتی که میزنیم لنت های عقب هم درگیر میشن، ولی درگیریشون به اندازه‌ای که 4 تا چرخ دیسک باشه نیست. و به خاطر همین مثلا کلن با موتای ABS 4 تا چرخشون دیسکی باشه قاعدتاً. حالا تو ایران کارهای عجیب غریبی روش انجام میشه که هیچی، اونا جای خود. یه موضوعی که راجع به ترمز میمونه بخش خود لنت. ببینید خود لنت نمیشه براش کار کرد تعیین کرد که بگیم اگه 10,000 تا شد عوض باید بشه، اگه 30,000 تا شد باید عوض شد. نرمش بین 25,000 تا 35,000 کیلومتره، ولی بستگی داره به نوع ترمزدهی. ممکنه که این ترمزدهی یه نفر مثلا زیاد باشه، مسیرش جوری باشه که توی ترافیک زیاد میمونه، یا یه نفر نه مسیرش صاف همواره توی جاده است و فقط توی جاده رفت آمد میکنه. خب مثلا من لنت کمتر با دیسک درگیری پیدا میکنه و کمتر خورده میشه. ولی در کل چه ترمزهای دیسکی یا ABS 4 چرخ دیسک، چه ترمزهای های معمولی ولی مثلا چرخ عقب کاسه‌ای، به طور کلی عمدتاً لنت جلو خیلی زودتر از لنت عقب خورده میشه، چرا که فشار خیلی بیشتر روی ترمزهای جلو میاد. دیگه به اصطلاح داریم به روزهای آخر سال نزدیک میشیم. اولا این که امیدوارم کنار خانوادتون صحیح و سالم باشید و به دور از بیماری کرونا، ولی به هر حال چون ایام جوری هست که تعطیلاته و شاید مسافرتی اگه بشه رفت، من هم امیدوارم که پروتکل ها یا دستورالعمل های بهداشتی به هر حال رعایت بشه و امسال هم حداقل توی خونه بگذارین تا این ویروس منحوس کرونا شرش کم بشه، امیدوارم البته. ولی در رابطه با سفر به طور کلی میخوام یه توضیح کوچیک و مختصری بدم که قبل از سفر حتما یادتون باشه مسیر سفر خود سفر شماست، صرفا مقصد سفر نیست. سعی کنید از جاده، البته اگه جاده با صفا باشه، لذت ببرید، یا به طور کل توی مسیر سعی کنید خستگی زیاد بهتون چیره نشه و سعی کنید توی مسیر حداقل هر یک ساعت یک بار یک بزنید برای به اندازه 5 دقیقه 10 دقیقه یه استراحت کوتاه، یه قدم زدن کنار جاده انجام بدیشه، خیلی توی کاهش خدای نکرده تصادفات موثره. و اما قبل از مسافرت شما حتما خودروتون رو چک کنید پیش یک کسی که یک تعمیرکاری که بهش اعتماد دارید و کارش رو قبول دارید، حتما اتومبیلتون رو یه چکاپ انجام بشه روش، مخصوصا توی قسمت تسمه ها و لاستیک ها. این دوتا خیلی مهم هستن در درجه اول. در درجه دوم آب ماشین به اصطلاح خیلی مهمه، مخصوصا آب رادیاتور. و حالا توی جاهای سردسیری که تشریف میبرین آب شیشه شور هم خیلی مهمه. اینها حتما چک بشن. سطح روغن و تازه بودن روغن هم حتما مد نظر قرار بدین. به هر حال وقتی ماشین درجا کار میکنه، تو ترافیک مونده یا پشت چراغ قرمز ایستاده، ماشین در حال کار کردن و از اون روغن به اصطلاح مستهلک میشه، استهلاک اون روغن صورت میگیره، ولی اون کیلومتری که شما قرار روغن عوض کنید شاید از اون کیلومتری که شما قرار روغن عوض کنید شاید بیشتر به اصطلاح مستهلک بشه. روغن گیربوکس رو هم بازدیدش مهمه، چون توی حرکت دنده ها، جعبه دنده و جابجایی دنده ها خیلی مهمه توی مسیر، ممکنه اذیت کنه، حتما این رو چک کنید. به طور کلی وسایلی که مورد نیاز خودروه کامل باید چک بشه. ولی قبل از مسافرت به یه نکته دیگه هم که باید توجه کنید، وسایل مصرفی خودرو همونطوری که از اسمشون مشخصه مصرف میشن و ممکنه که یک جایی گیر کنید و این گیر کردن نیازمند ابزاره و شما باید ابزار لازم رو که توی قسمت‌های اول این سری از برنامه‌ها توضیح دادم توی ماشین به همراه داشته باشین که خدای نکرده، البته امیدوارم که هیچ وقت استفاده نکنید ازش، ولی خب توی جاده به هر حال ممکنه پیش بیاد و بتونید راحت به حداقل کارهایی که لازمه رو انجام بدین تا خودتون رو بتونید برسونید به یک تعمیرگاه خوب. برنامه رو همینجا با اجازتون به پایان میرسونم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین و جا داره که یک بار دیگه تشکر کنم از روزنامه ایران سپید و همینطور از دوستان عزیز که با نظراتشون منو دلگرم کردن برای ادامه ضبط این برنامه ها. امیدوارم سال خوبی داشته باشین، پر از شادی، پر از برکت، راضی باشین و پر روزی. خدا نگهدار.
نوار شماره 487A از سری نوارهای غیر درسی.
کتاب انتشارات و حروفچینی، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، لیتوگرافی، دیوش، چاپ، افتارش.
خب این نوار، نوار 387A.
هفته گذشته گفتیم دهه 70 یکی از شکوفاترین مقاطع فعالیت‌های مرکز نابینایان رودکی محسوب می‌شود. اما نباید از دهه 80 غافل شویم. منظورم از دهه 80 نیمه اول این مقطع است. توسعه تجهیزات چاپ، توجه به راه‌اندازی پایگاه اطلاع رسانی و همچنین اهمیت به تولیدات گویا و برابرسازی تکنولوژی که این تولیدات از اتفاقاتی بود که در نیمه اول دهه 80 و در زمان مدیریت دکتر کیوان دوادگران رخ داد. مدیری که سعی کرد برای آشناتر شدن هرچه بهتر خود با نابینایان و برقراری یک ارتباط نزدیک بی واسطه خط بریل را بیاموزد و نامه هایی که به بریل برای این مرکز و خطاب به مدیریت ارسال می شود خودش بخواند. مدیری که امروز به تعبیر خودش نمی تواند پا به خیابان ظهیرالاسلام بگذارد، چون معتقد است در طول این سالها به مرکز نابینایان رودکی جفا شده است. گفتگوی ما با آقای دکتر کیوان دوادگران را می شنوید که درباره سالهای فعالیت خود در مرکز رودکی و اقداماتی که انجام داده توضیحات مبسوطی ارائه می دهد.
اولا اینکه آقای سرایی عزیز، من ازت خیلی ممنونم، چون بالاخره بعضی اتفاقا تصادفی نیست. امروز سوم شعبانه، ولادت حضرت امام حسین هم هست. بارون یک میگیرم هم به شما هم به تمام عزیزانی که بالاخره آسیب و اختلال بینایی در کشور دارن تبریک میگم، هم امروز رو، هم فردا رو، ولادت حضرت ابوالفضل عباس رو، هم پس فردا رو، ولادت حضرت امام زین العابدین رو. این دو سه روز پشت سر هم رو به فال نیک میگیرم که بالاخره تصادفی نیستش که این برنامه رو تو این دو سه روز داریم تدارک میبینیم. مثلا به حضورتون که آقای عزیز، من معاون توانبخشی شهر تهران بودم از سال 78 که تر هم با تو سازمان بهزیستی گذروندم. معاونت توانبخشی شهر تهران بودم که به ما اطلاع دادن که تغییراتی در مرکز نابینان رودکی در شرف هست. منم اون موقع چرت داشتم خودم آماده میکردم برای امتحان PhD و برای درس خوندن باید یه محیط نسبتاً آکادمی و فرهنگی رو انتخاب میکردم. خیلی برام جذاب بود که هم توی مرکزی کار کنم که بتونم درس بخونم، هم که بتونم یه کارهایی برای بچه های عزیز انجام بدم. این بود که برای من خیلی این مرکز نوستالژی که به خاطر اینکه من از همونجا اقدام کردم برای آزمون دکترا و به هر حال میگم خاطرات خیلی خوبی رو خیلی تو محیط آکادمیک، هم چون داشتم درس میخوندم آماده میشدم برای دکترا، هم این که بالاخره بچه های بسیار با سواد و با فرهیخته ای رو اونجا ما داشتیم، فکر میکنم که قصه از اونجا شروع شد. و جالب ترش اینه که من معاون توانبخشی بودم که خدا حفظ کنه جنابای نجفی رو، اون موقع مدیر کل توانبخشی سازمان بود، به من سال 79 گفتش که سفارت ژاپن داره در راستای حمایت‌هایی که از کشورهای مختلف در بحث معلولی میکنه موافقت کرده که بودجه‌ای رو در اختیار مرکز نابینایان رودکی بگذاره. سرکار خانم ارجمند خانم اون موقع مدیر مرکز بود. من یادم جلسات متعددی رو گذاشتیم و خب انصافا حالا من باید اسم ببرم، بچه های مهندس شرکت پشتوس هم اون موقع با خانم ارجمند خواه خیلی همکاری خوبی داشتن در زمینه نرم افزار و سخت افزار که من با خانم ارجمند خواه اون موقع صحبت کردم که از سفارت ژاپن چه کمکی میتونیم بگیریم. اون موقع صحبت از همین شد که ما میتونیم سخت افزارها و نرم افزارهای خوبی رو برای بحث ارتقاء دانش نابینایان عزیز تهیه بکنیم که استارت در واقع سایت کامپیوتری همون موقع زده شد و دستگاه های خیلی کهنه قدیمی اون موقع یادمه تو مرکز بود که گفتیم اینا رو جمع آوری کنیم و یه تعدادی رو آپگرید بکنیم، اصلا ارتقا بدیم سیستم رو. و از نظرات کارشناسای زبده کامپیوتر هم انصافا اون سالا استفاده کردیم. من یادم اون سال اگر یادم باشه سال 79-80 ما نزدیک 60-70 میلیون از در واقع سفارت ژاپن تونستیم کمک بگیریم که همچین کارهایی رو انجام بدیم.
درست.
که دیگه بحث اومدن خود من شد و اخترکه ها نجمن خواه به استان تهران منتقل شدن. من دیگه اون موقع یادم اومدم بحث همین بود. فرما شما که شروع کردیم از پایگاه های اطلاع رسانی که چیکار بکنیم با اون شماره تلفن گویایی که مرکز داشت که بچه ها زنگ می زدن و اینا، از اون بحث ارتقا شروع کردیم. بعد دیگه رفتیم سراغ سرور مرکزی و اشتراک خط پرسرعت. اون موقع ها سیستم اینترنت با دایالاگ بود، با این سوکت هایی که به تلفن می زدن و اینا. دیگه یواش یواش ما بحث ارتقاء کتابخانه های الکترونیک و بحث فرهنگی رو به عنوان تنها مرکزه. من اینو خیلی اصرار دارم که اون سال و هنوزم فکر میکنم که ما دیگه نداریم یک مرکز مرجع به عنوان تنها مرکز فرهنگی نابینایان در کشور. اون سال واقعا به عنوان یک هسته مرکزی مرکز فرهنگ نابینایان در کشور این مرکز رو ما جا انداختیم. و بعد چون وابسته به شهر تهران بود این مرکز، عرض می‌کنم من معاون تمام با شهر تهران بودم، مرکز رودکی هم یکی از مرکز وابسته. من اومدم اون سال، خدا حفظ کنه آقای دکتر مکارم رو معاون توان بخشی وقت سازمان رو، گفتم آقا اگر قراره که مرکز فرهنگی رفرنس داشته باشیم در کشوری، نمیتونه زیر نظر شهر تهران باشه.
درست.
و شما خودت فکر کن که با چه مشکلاتی من مقدمات انتظار این مرکز رو از شهر تهران و الحاقش به عنوان یک مرکز پایگاه فرهنگی به ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور رو با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اون موقع که خب نزدیکمون بود بهارستان، در ظرف یکی دو سال شروع کردیم و این مرکز رو از استان تهران منتظر کردیم و الحاق کردیم به ستاد مرکزی زیر نظر معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور. این استارت کار بود که ما در سال 79-80 که دیگه خودم هم سال 80 مستقر شدم در اون مرکز.
بسیار عالی. اتفاقا آقای دکتر، این بحث انتقال، یا در واقع بهتر بگیم به تعبیر درست‌تر همونجور که شما فرمودید، انتزاع مرکز از استان، از شهر تهران به و انتقالش به ستاد، خب یک نقطه عطف بود تا سالها خب ادامه داشت. و حتی همین چند وقت پیش که صحبت برگردوندنش به استان تهران بود، انتقادهایی رو در پی داشت. منتها حالا به اونجا شاید اصلا نرسیم چون اونا دیگه حواشی ماجرا بود. برگردیم به در واقع استقرار شما توی مرکز و برنامه هایی که مد نظر داشتین که تیتروار اشاره کردین، من جمله بحث ارتقاء تولیدات، سطح تولیدات و همینطور به طریق اولا توسعه استودیوها. تو این زمینه چه اتفاقاتی افتاده آقای دکتر؟
بله، از این بزرگتون که جناب سر ما اومدیم مبنا رو روی یک واژه گذاشتیم، واژه‌ای که تا اون سال من یادمه در حوزه توانبخشی جایگاهی نداشت.
بله.
الان هم فکر نمی کنم که خیلی از متخصصین و مدعیان توانبخشی با این کلمه آشنایی داشته باشم. ما اومدیم یک ترم فرنگی بود به اسم اسیستیو تکنولوژی و یا فناوری کمکی. ما اومدیم گفتیم آقای فناوری کمکی رو در توانبخشی معنی کنیم. فناوری توانبخشی در توانبخشی تعریفش چیه؟ شامل فقط تجهیزات و محصولات یا نه یک مکتبه، یک نگرشه، یک در واقع یک سیستمیه که بایستی بهش متعهد بود، حالا از شرکت ها تا خود دولت مردا، سیاست گذارا، یوزرها و تمام کسایی که دارن کار میکنن در حوزه اسیستیو تکنولوژی یا فناوری کمکی. اون وقت بله یک بخشی هم به عنوان تجهیزات و وسایل کمکی هست که اسیستیو دیوایس مطرح میشه، که خب در هر حوزه معلولیت هم جایگاه متفاوت داره. اون موقع من یادم تو سازمان بهزیستی وقتی صحبت از تجهیزات تمام بخشی می شد، همه یاد سه تا نکته می افتادن: یا صندلی چرخدار، یا اعصاب واکر، یا سمعک برای ناشنوایان. یه چیز چهارمی مطرح نبود. ما یواش یواش اومدیم جایگاه اسیستیو تکنولوژی و اسیستیو دیوایس رو در حوزه اختلالات و آسیب‌های بینایی مطرح کردیم. فقط هم نمیگفتیم نابینا، چون بالاخره حوزه کم بینایی و اختلالات بینایی بود که دیوایس‌ها در تجهیزات و فناوری‌های خاص خودش رو می‌خواست. این رو ما سرلوحه قرار دادیم. بعد اومدیم در این محور گفتیم چه کارهایی میشه کرد. خب تا اون موقع من باید تشکر کنم، اقدامات فوق‌العاده خوبی در حوزه تاکینگ گروپ و کتاب‌های گویا انجام شده بود. کتابخونه گویای خیلی خوبی داشتیم. اون سال من یادم میاد، خب ما تکنولوژی اون سال مبتنی بر نوار کاست بود.
بله بله،
اون نوارای کاست داشتیم و خب گنجینه‌ای از کتابخونه گویا در طبقه دوم ساختمان شمالی مرکز رو داشتیم، که البته میگم هرچی دارم اطلاعات میدم از اون دوران من از ادبیات دورم، الان نمیدونم
همونه همچنان
تو مرکز چه اتفاقاتی بعد افتاد. چون عرض میکنم حالا دوستانی که با هم صحبت میکردیم، من از سال 85 تا الان از خیابون زهیر الاسلام دیگه رد نشدم به خاطر جفایی که به اون مرکز شد و به هر حال برای من خیلی نوستالژیک هست. حال رفتن از اون خیابون رو ندارم از سال 85 به این. هرچی دارم صحبت میکنم در حوزه سالهای 80 تا 85. به هر حال توی اون سالها من یادمه که دیدیم که خب ما هرچی فناوری داریم معطوف به یک سری ماشین های تحریر هست که معروف ترینش پرکینز بود و یک سری هم همین کتاب های دیگه که به شکل کاست. یه بخش مددکاری هم داشتیم که حالا اگر کسی اومد ساعت بریلی میخواست، نمیدونم عصای نابینایی میخواست، اون حوزه مددکاری بهش میدادن. ما اومدیم مثلا نگرش رو عوض کردیم، اومدیم گفتیم آقا ما بریم به سمت تکنولوژی های نوین و اسیستیو تکنولوژی رو جا بندازیم، حالا تا هر چقدر که زورمون میرسه. اولین بحثی هم که یادمه ما اومدیم، یه شرکتی بود، یک سایت بزرگی بود به اسم فریدام ساینتیفیک. این فریدام ساینتیفیک خیلی کارهای جالبی میکرد، مثلا زومتکس تولید میکرد، یا مثلا میومد سیستم های دروش نما درست میکرد، نوت تیکر طراحی کرده بود. اصلا نوت تیکر رو همین الان هم شما به صاحب نظرهای توانبخشی بگید آه نوت تیکر یعنی چی، یا اصلا نوت تیکر به بریل برای نابینایی چی هست، خیلی متوجه نیستن. هنوزم وقتی بگی برجسته نگار تازه میفهمن که شما داری چی صحبت میکنی.
درسته.
ما از اون نوت تیکرها صحبت کردیم. من یادم چند تا مهمون خارجی از سازمان‌های بین‌المللی دعوت کردیم که به بچه‌ها گفتم ببینید اینا تو کیفاشون نوت تیکر دارن، یعنی قشنگ حرفای شما رو یادداشت میکنن و هم به شکل بریل بعدن میخونن، هم به شکل گویا گوش میدن. چرا این کارا رو ما نکنیم؟ یعنی سیستمی نداشته باشیم که هم بتونه امکان یادداشت برداری براتون بده به بریل، هم به شکل پورتابل باشه مثل موبایلای الان، هی تونتون به برق و اینا نزنید، بتونید با باتری های شارژبل ازش استفاده بکنید، هم به شکل گویا. این اصلا داستان این شد که ما بیایم وارد این موضوع بشیم. ولی چون اون سالها من یادم سیستم بالاخره تحریم از اون زمان ما کشور ما رو همیشه تهدید میکرده،
بله،
فریدم ساینتیفیک و بقیه شرکت های معتبر زبان فارسی رو ساپورت نمی کردن.
درست.
خب تعداد زیادی ما نداشتیم یوزری که واقعا بتونن با انگلیسی کارهاشون رو را بندازن، بنابراین ما مجبور بودیم وارد یعنی بریم به سمت محصولاتی که زبان فارسی رو حمایت میکنن، که خب شرکت پکتوس تنها شرکتی بود که میتونست به ما نوت تیکری بده که بچه ها بتونن به فارسی تایپ بکنن و گویا گوش بکنن. و بحث خرید پک میت و بریل نوت و اینا منتفی شد، ما دیگه دیدیم با اونا فقط میتونیم زبان انگلیسی رو فقط ساپورت بکنیم در اون سال. بعد اومدیم وارد بحث اسکن شدیم، دیدیم که نرم افزارهایی طراحی شده مثل اوپن بوک یا کرزبای که اینا ریدر هستن، یعنی کاملا میتونه تکست رو اسکن بکنه و به شکل گویا اونور آوتپوت بده. خب این باز شامل حال تکست های فارسی ما نمیشد، فارسی رو ساپورت نمیکرد. بنابراین من دیگه الان نمیدونم آیا ما نرم افزاری داریم که بتونه زبان فارسی رو اسکن بکنه و به شکل گویا برای یوزرها بخونه. امیدوارم که یه کارهای جانبازان و بنیاد جانبازان داشت میکرد اون سالا به نتیجه رسیده باشه. من دیگه میگم از ادبیات دورم، ولی اون سال اون فکر به ذهن ما اومد که بتونیم اسکنرهایی رو داشته باشیم که بتونه تکس رو اسکن بکنه و خروجی گویا بهش بده. اینا کارای یعنی زیربنایی بود که ما تو سخت افزار نرم افزار شروع کردیم که منجر شد به بحث تولید محتوای الکترونیک و منجر شد به طراحی سایت کامپیوتری ویژه نابینایان، که وقتی ما میگفتیم ما تو سایت ما میتونیم سخت افزار ویژه نابینایی داشته باشیم، نرم افزار داشته باشیم، همین کتاب پی دی افی که شما میخونی آقای بینا، همین کتاب پی دی اف رو یوزر نابینا میتونه با نرم افزارهای خاصی بخونه. اون موقع به من میخندیدن، مسخره‌ام میکردن، گفتن آقا ما بیناهامون کامپیوتر ندارن، سخت افزار نرم افزار نمیدونن، چی تو داری برای نابیناها بلند پروازی میکنی. ما بالاخره خدا رحمت کنه دکتر شریعتی رو، میگفت من تو حسینی ارشاد صحبت میکردم، به من میگفتن تو سنی افراطی هستی، میرفتم توی متر سخنرانی میکردم میگفتن تو شیعه افراطی هستی.
بله.
ما از اون سالها هم هر وقت تو سازمان صحبت میکردیم میگفتن آقا تو دانشگاهی هستی، میرفتیم تو دانشگاه صحبت میکردیم میگفتن آقا تو برو تو همون سازمان اجرایی کار بکن. ما آخرش هم نفهمیدیم باید چجوری دانشگاه رو با سیستم اجرا تلفیق میکردیم، به هم نزدیک میکردیم، آشتی میدادیم، بلد نبودم دیگه بالاخره این کار رو بکنم.
درست.
به هر حال این مبنا شد که ما این سایت کامپیوتری رو راه انداختیم. ولی خب آقای سرایی حجمه این بود که به من وارد میشد، من چندین بار مجبور شدم به خاطر این کار به سازمان بازرسی کل کشور احضار بشم که داری چی کار میکنی. گفتیم ما کار بدی نمی کنیم، داریم ارتقا میدیم سیستم فرهنگی نابینایان رو، سیستمی که اینها تنها گروهی از معلولین هستند که به شدت قابلیت سرمایه گذاری و توانمندسازی دارند. ولی خب تنها گروهی از معلولیت در دنیا که دسترسیشون به منابع مطالعاتی با همه انسان‌ها متفاوته.
درست.
همین گروه شما تو بقیه گروه‌های معلولین دسترسی به منابع مطالعاتی با بقیه آدم‌های غیر معلول فرقی نداره، ولی در حوزه نابینایی دسترسی به کتاب و منابع متفاوته.
درست.
من حتی اون موقع یادم میومدم میگفتم ببینید شرکت‌های دارویی مثل نوارتیس روی داروهاشون دارن برچسب‌های بریل میزنن که یک نابینا هم بتونه روی قوطی داروش بفهمه که چه دارویی از داروخونه گرفته. خب ببین سال 81 این حرفا رو زدن، خیلی جسارت می‌خواست.
بله تو اون موقعیه.
به هر حال اینا داستانایی بود که ما تو بحث بریل و گویا شروع کردیم. بعد از این که کتابخونه گویا رو بردیم به سمت این که چجوری میتونیم ازش بکاپ های نرم افزاری بگیریم. بعد به ذهنمون اومد که خب چرا این نرم افزارا رو روی سی دی منتقل نکنیم. تازه اون موقع بالاخره دیسکت هایی بود، من یادم دیسکت های مشکی رنگی بود که حجم کمی میگرفت، ولی خب امکان این که بکاپ بگیریم و داشت. یواش یواش سی دی ها فراگیر شد و بعد روی لوح فشرده کتاب های گویا رو بکاپ گرفتیم. که خب جناب سرایی من یه سالی شنیدم که گنجینه یه کتابخانه گویای ما جلوی دانشگاه تهران به فروش میره.
بله.
حقیقتا مثالی که میزدن میگفتن انگار مثلا اعضا و قطعات بدن منو دارن میفروشن تو خیابون. مگه میشه گنجینه یه به اون عظمت رو که ما امانت میدادیم به یوزرهای نابینا و به استانها و در زمان مقرر برمیگردوندن یوزرها این کتابها رو برای ما، حتی کپی رایت داشت، حق نداشتن که ببرن تکثیر بکنن و اینها. مثلا گنجینه پشتیبان کتابهای گویای ما تو خیابونا فروخته میشد. البته نمیدونم، من امیدوارم که اینا همش شایعه بوده باشه، من شنیده هم بذارم.
درسته، متاسفانه صحت داشت، به هر حال در سطحی این اتفاق افتاد. یک اتفاق دیگه ای هم میفته در زمان مدیریت شما، و اون هم کلن بازنگری در تجهیزات چاپه. آره، این اتفاق مهمیه، چیزی که هنوزم تأثیرش رو میبینیم. هنوزم مرکز رودکی با همه شرایط نامساعدی که داره و عملاً
اون فعالیت سابق وجود نداره، هنوز قطب در انتشار کتاب‌های بریل به شکل گسترده. خیلی خوبه راجع به این موضوع و اصلا داستان اینکه سیستم‌های تازه رو آوردید اونجا توضیح بدید.
جناب سرایی، من یادم اون سالها بعد از اینکه یه مقداری توفیق در حوزه کتاب‌های، چون من همیشه میگفتم قدرتمندی مرکز رودکی در سالهای 80 و قبل از اون به کتابخونه گویاش بود. واقعا کتابخونه بی‌نظیری داشت که میتونست ارتقا پیدا بکنه و ما خیلی نگران سیستم‌های پشتیبان بودیم. خیلی راحت باهات صحبت بکنم. اون موقع مثل الان که نبود که این همه سیستم‌های امنیتی و نمیدونم محافظتی از ساختمون‌ها وجود داشته باشه، نمیدونم سیستم اطفاء و اعلام حریق به این صورت نبود. کپسول‌های آتش نشانی بود که ما در چند نقطه مرکز مستقر کرده بودیم. من همیشه کابوس داشتم اگر خدایی نکرده آتش سوزی توی این مرکز اتفاق بیفته، تمام این گنجینه کتابخونه ما نابود میشه. اصلا مگه میشه ما که پشتیبان نتونیم ازش داشته باشیم؟ و اصلا فکر پشتیبان بود که رفتیم سراغ در واقع متمرکز کردن کتابهای گویا روی لوح الواح فشرده. ولی بعد از اینکه سایت کامپیوتری هم راه افتاد، دیدیم که حالا اونجایی که دیگه حالا به مرکز نمیخوره تجهیزات سخت افزاری چاپ ماست. خدا حفظ کنه استاد عزیزمون رو، جناب آقای جان زیدی رو، اگر نمیدونم کجا هستن، خدا ایشالله بهش عمر طولانی بده. یکی کساییه که من ازش الگو میگرفتم. این آدم شاید 50 سال تو کار چاپ کتاب برید بود و عاشقانه در حوزه کار میکرد. آقای جان زیدی خدا هر جا هست عمر با عزت و طولانی بهش بده. ایشون همیشه به من میگفت من دارم این دستگاه رو، یعنی من پنجره اتاقم مشرف بود تو چاپخونه، نگاه میکردم مثلا میدیدم که ظهر ساعت 11:30 اول شروع میکرد کاغذهای رو زیر دستگاه پهن میکرد، دستگاه رو روغن کاری میکرد، نمیدونم دستگاه رو آماده میکرد، بعد میرفت غذاش رو گرم میکرد که یه لقمه غذا بخوره. من اینو سالها شاهد بودم که یک روز حتی آقای جان زیدی قبل از اینکه نهار بخوره دستگاه رو فراموش نکرد. اول دستگاه رو، و میگفت آلمانیا که از هایدلبرگ اومده بودن و این دستگاه رو نصب کرده بودن، میگفتن که این دستگاه رو فقط جان زیدی میتونه ازش کار بکشه و جان زیدی نباشه این دستگاه از بین میره. و جالبه که چند بار از آلمان اومده بودن که این دستگاه رو برید ما در موزه هایدلبرگ استفاده بکنیم، به شما یه دستگاه نوع هایدلبرگ مثلا به تاریخ مثلا 2000 بهت بدیم. و خب ایشون قبول نکرده بود و اینا. ما اومدیم گفتیم آقا دست به این دستگاه نزنی، اصلا خود موزه خود ماست این دستگاه های دلبر، ما میریم یه بخش دیگه رو راه میندازیم. و خب اون موقع باز خدا رحمت کنه آقای دکتر راهچمدی رو رئیس سازمان بهزیستی بود، آقای دکتر مکاره معاون توانبخشی. من رایزنی هایی کردم شبا تا ساعت 10-11 تو جلسات با اینا صحبت بکن، تا من یادم یک سالی روز 29 اسفند رفتم تو سازمان مدیریت، بعد یک ساعت قبل از سال تحویل از سازمان مدیریت اومدم بیرون. یعنی نمیدونم یک 24 ساعتی من تو سازمان مدیریت بودم فقط برای اینکه بتونم بودجه این دستگاه های چاپ رو بگیرم. و خب اومدیم هم دستگاه های پرینتر خیلی خوبی رو، برایل رو از کشورهای اسکاندیناوی تهیه کردیم، هم یه دستگاهی رو که خب شما مستحضرید به اسم دستگاه گرافوپرس رو با تایید بچه‌ها آقای یثربی، اون موقع یادمه خیلی تاکید میکرد که این دستگاه هایتکی هست، بیاد سرعت ما به طور عجیب و غریبی افزایش پیدا میکنه. کاغذهایی که من یادمه حمایت‌های وزیر وقت ارشاد و معاون ایشون
آقای دکتر مهاجرانی و آقای رمضان پور منظورتون دیگه،
بله بله، اینها در حوزه تأمین کاغذها با گراماژ مخصوصی که شما میدونید ما در حوزه بریل نیاز به کاغذهای با کیفیت با گراماژ خاصی داشتیم، انقدر به ما سهمیه کاغذ دادن که انبار ما تا سقف پر از کاغذ بود. من یادمه در سال 80 و یک که بتونیم 82 که بتونیم واقعا ادعای روزنامه رو که داریم بتونیم واقعا بدون وقفه این کار رو انجام بدیم. و میدونم تو اون 5 سال جناب سرایی حتی یک روز ما وقفه در چاپ روزنامه ایران سپید نداشتیم. این کار با همکاری خیلی خوبی که ما با روزنامه ایران داشتیم، اون موقع جناب آقای شهبازی نامی یادمه در سال در ایران
شهبازپور بودن
ایران مسئولیت داشت، با ما همکاری خیلی خوبی میکرد. نمیدونم الان کجا هستن
ایشون. الان ایران خودرو آقای شهبازپور، بهروز شهبازپور،
آقای شهبازپور، آفرین آقای شهبازپور. ایشون هم خیلی واقعا آدمه. و همچنین هیئت امنا و هیئت مدیره چند تا بانک که خب به عنوان اسپانسر از روز اول اصلا متحد شده بودن که ما کمک میکنیم تا روزنامه ایران سپید به عنوان تنها روزنامه در خاورمیانه، اون سالها من یادمه در خاورمیانه ما روزنامه بریل نداشتیم. حالا حتی در حدی که یک هفته با تأخیر هم برسه، درست مفهوم روزنامه رو از دست میده، ولی همین که یک محتوای یک هفته اخبار رو بعد مثلا به سیستان و بلوچستان هم برسونه برای ما قابل قبول روزنامه. ما اومدیم این بخش چاپخونه رو با میگم این حمایت‌های وسیعی که در سازمان وزارت ارشاد انجام شد اومدیم راه انداختیم. و انصافا هم چه چاپخونه زیبایی. من یادمه بدترین قسمت‌های فیزیکی ساختمون رو که سال‌های سال خیلی وضعیت نابسامانی داشت رو ما نونوار کردیم و تبدیلش کردیم به این بخشی. خاطره کوچیکم بگم، دستگاه گرافوپرس رو ساعت 1:30 شب، چون بایستی تردد و عیاب و ذهاب کم میشد تا اون جره ثقیل ها میتونستن این دستگاه رو تو خیابون ها وارد کنن،
بله.
بعد از ساعت 11:12 جره ثقیل میتونست تو خیابون تردد بکنه. 1:30 شب بود که این دستگاه رو اومردن. تازه ما با یه شک مواجه شدیم به خاطر اینکه این قول بیشاخ دوم رو به شکل کامل برای ما آورده بودن. یک مکعب 3-4 متر رو به ما دادن، گفتم بفرماینم دستگاه گرافوپرس، که ما مونده بودیم این دستگاه رو چجوری وارد مرکز بکنیم. از در ورودی که ماشین رد می شد هم این وارد مرکز نمی شد. شما فکر کنید ما چه گرفتاری داشتیم که مجبور شدیم دری از ساختمون رو که به خیابون باز میشه و میگفتن 15-16 تا این در باز نشده بود،
عجب.
و دیوارش کندیم و دستگاه رو از دیوار خیابون وارد مرکز کردیم و بعد دوباره دیوار کشیدیم و در گذاشتیم،
عجب.
و بعد تازه به ما گفتن که این قول بیابونی رو شما نمیتونید روی زمین بذاری، باید فونداسیون داشته باشه. و ما نزدیک 10 روز فقط طول کشید یه فونداسیون با میلگرد و سیمان و بتون و اینا براش درست کردیم که در گرافوپرس که واز شد بره روی این فونداسیون تراز بشه. بخوام بگم جوانایی که الان میان که دستگاه چاپ رو نگاه میکنن، فقط شما بهشون بگید که استقرار یه همچین دستگاهی چه مصیبت هایی داشته برای اینکه بیاد توی ساختمون نصب بشه و تراز بشه و کار بکنه. به هر حال روزایی بود دیگه. من یادمه الان هم در آستانه نوروز هستیم، این گازوئیلی جرثقیل که گاز میداد و هی جلو عقب میرفت، اینقدر ما سر و صورتمون سیاه شده بود، این حاجی فیروز شده بود که دیگه بالاخره این دستگاه رو بردیم نصب کردیم. و خب متاسفانه باز بعد از من اون حمایت هایی که میتونست اون پرینترها رو، چون ما پرینترهایی داشتیم که مثلا اگر یه دانشجوی میخواد پایان نامش رو بیاد پرینت بکنه دیگه نمیتونستیم که مثلا برای یه نسخه پایان نامه مثلا از دستگاه گرافوپرس استفاده بکنیم، ما پرینتر لازم داشتیم. یه پرینتر بسیار بزرگ و خوب برایلو رو یادم خریدیم، 2-3 تا پرینتر کوچیک رو برای سایت خریدیم که یوزرها برای موارد مصرفی مثلا 50 نسخه 60 نسخه بتونن از پرینتر استفاده بکنن. در تیراژ بالا هم اگر کتاب لازمه، قرآن لازمه، یادم یک نسخه قرآن رو چون به خاطر اینکه حجم زیادی هم میگرفت بدون ترجمهش رو یادم ما به رئیس جمهور تقدیم کردیم و چه جمله زیبایی رئیس جمهور روی قرآن نوشته بود و تقدیم به رودهی کرده بود که یادم باشه اون در واقع جمله رو بعداً برای شما بفرستم اگه دوست داشتید استفاده بکنید که واقعا مو به تن آدم راست می شد که چقدر دید قشنگی روی حوزه قرآنی و مسائل قرآنی نابینایان داشتن که و چقدر استقبال کردن از این که ما داریم قرآن رو و یادم اون موقع حتی من از استفتاءات مراجعم که استفاده می کردم از معتبرترین قرآنی که می بایستی به بره تبدیل می شد ما استفاده می کردیم که دوستانی هم حتی برای مشرف می شدن به مکه و مدینه با خودشون می بردن این کتاب های برید. من اون موقع یادمه که قصد داشتم توی سال 84 که برنامه های طولانی مدت خودم رو نوشته بودم و نمی دونستم که همچین بلاهایی بعدن سر مرکز میاد، دنبال این بودم که از دستگاه های چاپ حتی قدی تر از گرافوپرس دوباره استفاده بکنیم و یک سیستم چاپ فقط مختص به روزنامه ایران سفید به یک سری دستگاه های چاپ برای منابع مطالعاتی و کتاب های مورد نیاز کتاب خونه‌ای. آدم اون موقع مثلا شیراز و استان فارس خیلی فعال بود در حوزه نابینایی، از ما کتاب های زیادی میگرفت. اصفهان فعال بود خیلی در حوزه نابینایی، کارهای خوبی میکرد و با ما خیلی در ارتباط مستقیم بود دیگه، کتاب میبود، کتابخونه‌های خوبی رو راه انداخته بود هم در اصفهان و هم در حالا اسم اون NGO که در فارس در شیراز کار میکرد یادم نیست. من یادم وزیر وقت بعدن در مراسم روز جهانی معلولین 12 آذر خیلی در واقع به صراحت به زبون آورد، یعنی شما فکر کن در مراسم روز جهانی معلولین، نه روز عصای سفید، در روز جهانی معلولین اومد به بحث نرم افزارهای کاربردی و صفحه خوان و مبدلهای متون به گفتار فارسی، واقعا در اون همایش به زبون آورد. یا یادم در همایش مدیران کل سازمان بهزیستی که در استان اردبیل وزیر رفاه اومده بود، رسما به معاونای تمام‌بخشی گفت برید کتابخانه های الکترونیک رو اندازی کنید برای نابینایان.
درسته.
اینا بالاخره شما میدونید که یه بک‌گراند و زمینه ای لازم داشت که وزیر بیاد در روز جهانی معلولین و در همایش مدیران از این کلمات استفاده بکنه. مدیرانی که اون سالها من یادم کتاب برید رو از سمت راست ورق می‌زدن.
بله بله.
دیگه شما فکر کنید حالا وقتی صحبت از نمیدونم کتابخانه الکترونیک ویژه نابینایان در همایش معاونی میشه، همینجوری مطرح نمیشد. اینا یه عقبه‌ای داشت که 4-5 سال جون کندن لازم داشت که خب افتخار میکنم
زنده باشه
زحمات رو بعد از اساتید بزرگی مثل استاد نامنی و استاد خزائلی و به هر حال آدمای بزرگی که ما حتی شاگردشون هم نمی‌شدیم، بالاخره ما هم یه گوشه‌ای از این کار رو شروع کردیم به ادامه دادن و دیگه رفتن به سمت آرندی، یعنی به سمت تحقیق و توسعه. تحقیق و توسعه تنها راه نجات نابینایی در حوزه اسیستیو تکنولوژی و فناوری کمکی بود که حالا بعداً شنیدم که شرکت‌های دانش‌بنیان شدن و در این حوزه هم کار کردن. ولی باز من یادم در سازمان های منطقه آسیا و اقیانوسیه که کشور ما هم به نوعی در منطقه اسکاپ یعنی در حوزه کمیسیون های اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه عضو است، بحث در واقع دسترسی نابینایان به منابع به عنوان یک الزام به دولت ها مطرح بود که بحث پوز دادن نبود، یعنی دولت ها و مجلس شورای اسلامی وظیفه داشتن که فناوری اطلاعات و ارتباطات رو برای نابینایان سرلوحه کار قرار بدن. ما هم به عنوان یه مرکز کلیدی سعی میکردیم که بازوشون باشیم و انصافا هم مجلس هم دولت در اون سال در توان خودشون آیسرایی آدم بایستی حق رو بگه در توان خودشون کاری که باید میکردن و کردن. حمایت هایی هم که میگم سفارت ژاپن از اون سال 79 شروع کرده بود حضورش رو تا چند سال هم ادامه داد و من یادم مهمونای خارجی زیادی رو می‌آورد که به سمت واقعا کمک های انسان دوستانشون در ایران برای چه مواردی صرف شده و چقدر خوشحال بودن که اون پولی که داشتن رو در حوزه معلولین در بهترین جای ممکن هزینه کردن. چون من آقای سرایی بعدها که مدیر کل دفتر توانبخش جسمی حرکتی شدم و بعدها مدیر خود دفتر سالمندان شدم، بعدا مدیر خود دفتر توانمندسازی شدم، بعدها رئیس کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت بودم، همه جا میگفتم آقایون هیچ گروهی از گروه جامعه معلولین ظرفیت سرمایه گذاری به اندازه کم بینایان و نابینایان رو ندارن. شما با کمترین سرمایه گذاری توانمندترین آدم ها رو میتونید به جامعه تحویل بدید. آقای سرایی آخرین جمله میکنی نابیناها و جامعه نابینایی نه به عنوان شعار و بحثای اداری و کاری، به عنوانی که در زندگی من یه جای خاصی رو در ذهن و قلب من باز کردن و تموم شدنی هم نیست. کلمه نابینا و حوزه نابینایی در غرب و ذهن من چیزی نیستش که تموم بشه، چون بهترین سالهای عمرم و من از 29-30 سالگی در این مرکز با بچه های نابینا کار کردم و شاید دیگه بهترین سن عمرم رو با اینا گذروندم و حقیقتا هم هیچ کدوم از دوره های کاری دیگه در سازمان بهبودی به اندازه اون 5 سال برای من سرشار از اطلاعات و آگاهی و دانش و فریختگی نبود.
در میانه دهه 80 به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی، سازمان بهزیستی مرکز رودکی را به یک مؤسسه خصوصی واگذار کرد، مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه. بعد از چند سال و با شروع دولت 11 این مؤسسه مدیریت مرکز را عهده‌دار نشد و مجدداً آن را به سازمان بهزیستی برگرداند و هنوز تا امروز سازمان برای مدیریت و حفظ این مرکز تصمیمی قطعی نگرفته است. ساختمان 53 در 4 قسمت تلاش کرد گذر مجملی داشته باشد بر سرگذشت مرکز رودکی به عنوان یک سرمایه بزرگ فرهنگی برای نابینایان و همچنین برای کشور. امیدواریم سازمان بهزیستی به عنوان تنها متولی دولتی پیگیری امور معلولان در مسیر حفظ و نگهداری این سرمایه بزرگ تصمیمی قطعی، مهم، اجرایی و مفید بگیرد.
آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. با درود خدمت شما دوستان و شنوندگان پروپا قرص پادکست ایران سفید، امیدوارم حالتون خوب باشه و مشغول خونه تکونی و مرتب کردن خودتون و استقبال از سال نو باشید. برای همتون تندرستی و سربلندی آرزو میکنم. اومدم با یه برنامه ویژه نوروزی در خدمت شما باشم. برنامه این هفته من تدارک یک سفره 7 سین زیبا برای استقبال از نوروز، این جشن پاینده ایران زمین هست. برای اینکه ما بتونیم یک سفره 7 سین خوب داشته باشیم، چند تا نکته نیاز هستش که رعایت بشه. در مورد سبزه توضیحات کافی رو دادم و ما میتونیم سبزمون رو حالا اگر کوزه هست یا توی ظرفی قرار دادیم با روبان تزیین بکنیم. حالا اون دیگه بستگی به شکل سبزه داره که چجوری میتونیم از پاپیون‌های کوچیک استفاده بکنیم یا از روبانی که دور اون ظرف سبزه پیچیده میشه و فر میدیم پایین روبان رو. روبانمون هم روبان کاغذی باشه بهتر فر میخوره. و اینکه ظرفامون ست ظرفای هفت‌سین الان در بازار موجود هست که آینه ای هم ست خودش داره، رنگ بندیش کاملا شبیه هم هست، یعنی با هم ست هستن و میتونیم از اونا استفاده بکنیم. یا هر ظرفی که داریم اگر از ظرفای خونگی استفاده میکنیم، اگر ظرفتون پایدار باشه یعنی از گلاس های پایدار استفاده بکنید خیلی زیباتر میشه، برای اینکه اگه بخواد عکس بگیرید کاملا دیده میشه و خیلی بهتر هست، میتونید از اونا استفاده بکنید. و برای تزیین اگه سیر میخواید روی سفره هفت‌سین قرار بدید، بهتره که سیرتون تازه باشه و سیر تازه رو میتونید ساقش رو به اندازه مثلا 10 سانت باقی بذارید روی سیر و از ته نبرید ساقه سیر رو و بیایید ساقه سیر رو از بالا یعنی از خود روی خود ساقه برش بزنید، برش های کوچولو کوچولو باریک باریک با چاقو برش بزنید و بیایید به سمت پایین، انگار که دارید مثلا اون رو خلال میکنید ولی از خود سیر جدا نشه. وقتی این کار رو کردید و مثلا هر سر ساقه سیر رو تقسیم بندی کردید، مثلا برش زدید در از بالا به صورت به اضافه علامت به اضافه یا صلیب برش زدید و سعی کنید که برش هاتون به اندازه مثلا 5 سانت 6 سانت باشه تا پایین نیاد و برش هایی که بیزنید اون ساقه ها که باریک باریک میشه کنده نشه. بعد اینو توی آب بذارید. وقتی توی آب میذارید فر میخوره این ساقه ها و بعد از 10 دقیقه 1 ربع که توی آب بمونه حالت فر خوردگی پیدا میکنه و خیلی قشنگ میشه، باز میشن از هم مثل گل میشه اینا. بعد اونو توی ظرفتون بذارید و حالا دستی به کوچیکی بزرگی ظرفتون داره که دوتا سیر توش جا بشه یا یه دونه. اگر ظرفاتون عمق داره یعنی عمیق هستش ظرف، میتونید ته ظرف رو با یک سری پوشال هایی هست که معمولا توی جعبه های کادو میذارن، حالا رنگیش هم هستش در بازار موجوده، میتونید ته ظرفاتون رو با اون پوشال ها بپوشونید و روی پوشال ها هم چند تا دونه شکوفه بذارید. شکوفه هم هستش تو بازار، چند تا دونه شکوفه، بعد روش مثلا حالا هرچی که میخواید استفاده کنید بذارید. و سماق که حالا تزیین خاصی نداره، فقط روش رو میتونید روی سماق که میذارید باز میتونید یکی دوتا شکوفه قرار بدید. یا میتونید برای تزیین سیبتونم سیب قرمز انتخاب بکنید، خیلی بهتره و وقتی رو همون پوشالا میذارید سیب از ظرف بالاتر میاد و قشنگتر دیده میشه. و برای تزیین سکه، چون ما خودمون روی سفره هفت‌سین سکه قرار میدیم به خاطر اینکه برکت میاره، حالا به دو طریق سکه رو روی سفره قرار میدن، یا توی آب میندازن به خاطر اینکه آب هم برکت هستش و مایه حیات هست، و یا اینکه اگر کسی آب ماهی داخل آب داشته باشه دیگه سکه رو داخل آب نمیندازه، میخواد سکه رو روی خود سفره هفت‌سین بذاره، میتونید اون رو توی یه پارچه توری توی تور بپیچید و سرش رو با یک پاپیون یعنی روبان پارچه‌ای پاپیون بزنید، رنگ روبانتون یک رنگ باشه، باید یه رنگ رو انتخاب بکنید که برای اون سفره اون رنگ رو استفاده بکنید، یعنی همخوانی داشته باشه با ست سفرتون. من خودم معمولا از روبان صورتی یا قرمز استفاده میکنم. بعد میتونید برای تخم مرغاتون، تخم مرغ رنگی خیلی خوبه روی سفره هفت سین و خوبه که مثلا توی همون یکی دو روز اول خورده بشه. و برای بچه هایی که حالا میان خونتون، اونایی که نوه دارن یا بچه کوچیک تو فامیل دارن، خیلی بچه ها ذوق میکنن. اما رنگ تخم مرغ رو میتونید طبیعی انتخاب بکنید. برای این کار چند تا راه دارید. یکی این که حالا من خودم از همه این راه استفاده میکنم، یعنی اگه 5 تا 6 تا تخم مرغ داشته باشم اونا رو تقسیم بندی میکنم و برای هر کدومشون یک راه رو در نظر میگیرم. یکی این که تخم مرغ رو توی ظرف بندازید و وقتی که میخواید بذارید بپزه، پوست پیاز رو داخل ظرف بندازید که اون رنگ پوست پیاز رو میگیره. یکی این که یه راه دیگه این که وقتی که تخم مرغ رو میخواید بذارید بپزه، داخلش لبو بندازید. وقتی که میخواد بپزه رنگ لبو رو به خودش میگیره، فقط به شرط اینکه یه مقدار زمان پختش رو طولانی تر بکنید که اون لبو کاملا رنگ پس بده به تخم مرغ. و راه دیگه این که توی آب زعفرون بریزید و بازم اون رنگ زعفرون رو میگیره. و اگر هیچ کدوم از این راه ها رو مثلا نتونستید انجام بدید، میتونید از حنا استفاده کنید. تخم مرغ رو بعد از اینکه پختید داخل حنایی قرار بدید که توی آب خیسوندید و بذارید تخم مرغ مدت توی اون ظرف حنا با آب بمونه و رنگ بگیره. از این راه ها میتونید برای رنگ کردن تخم مرغ به شکل طبیعی استفاده بکنید. و برای تخم مرغاتونم یه ظرف هایی هست، در واقع ظرف نیست، یه حالت یه دسته بالاش داره و 6 تا جای تخم مرغ دورش هست که میتونید در واقع تخم مرغاتون توی اون 6 تا جا جا میگیره. حالا اون جاها چجوریه؟ اون جاها یه مدلشو که من دیدم به شکل یه میکی موس هست، یعنی 6 تا میکی موس، یا من میمونش هم دیدم، 6 تا میمون کنار هم قرار دارن که این تخم مرغ داخل دست اونا جا میگیره. یعنی این طوری طراحی شده این ظرف که در واقع انگار که 6 تا میمون یا 6 تا میکی موس کنار هم نشستن و این ته ظرف هم روی زمین قرار میگیره و تخم مرغ ها توی دست اونا قرار میگیره که میتونید از این مثلا از این ظرف که خیلی هم شکیل هستش برای سفرتون استفاده بکنید و بالای ظرف هم با روبان تزیین بکنید، روی تخم مرغ هاتون هم میتونید شکوفه بچسبونید. و اینکه من خودم از ماهی برای سفره هفت سین استفاده نمی کنم، ماهی قرمز، و نظرم اینه که خیلی وقتا این کار میکنم، یک ظرفی شبیه ماهی میگیرم تو بازار، خب هست ظرفایی که شبیه ماهی باشه، انتخاب میکنم و توی اون گلاب میریزم، چون گلاب هم خونه رو خوشبو میکنه، هم خب عطر خوشی به سفرمون میده و هم که شکل ماهی هستش و به دمشم روبان میبندم، و یا اینکه اگه نخوام این کار بکنم با شکوفه اون ظرف رو تزیین میکنم و این شکل زیبایی به سفره میده و اینکه ماهی قرمزم دیگه رو سفره نمیذارم. این راه حل هایی بود برای تزیین سفره هفت سینتون. امیدوارم که زندگیتون پر از صفا، صمیمیت و سربلندی و موفقیت باشه. براتون بهترین ها رو در این نوروز باستانی و آغاز سال 1400 آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید.
به پایان آمد این دفتر. ممنون که یک سال با ما همراه بودید. امیدوارم بتونیم به اتفاق همکارانم در تحریریه ایران سپید سال آینده مطالب پرمحتواتری رو برای شما آماده بکنیم. البته این مهم حاصل نخواهد شد مگر با راهنمایی های خود شما. پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارین از راهایی که حتما میشناسین. در سال آینده هم باز با پادکست ایران سپید همراه باشید. براتون تعطیلات خوبی آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.